بزدلانه یا ماهیتی تروریستی دانست. گروه شبه نظامی حرکت جهاد اسلامی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفته است. این گروه پیش از این به انجام حملاتی در هند، پاکستان و بنگلادش متهم شده بود. بر اساس گزارش ها الیاس کشمیری رهبر این گروه در حملاتی که توسط هواپیماهای بی سرنشین آمریکا در شمال غربی پاکستان در ماه جون انجام شده کشته شده است. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 97 درجه فارنهایت برابر با 37 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام شما آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر متشکرم که اجازه دادید من وقتتون رو بگیرم و مزاحمتون بشم. آقای دکتر من الان یک سال هست که در فرانسه هستم و دانشجو هستم اینجا و در رابطه با پدرم دارم با شما تماس میگیرم و اکنون که دارم حرف میزنم واقعا با از خشم دارم میلرزم در این حال. آقای دکتر، من پدر و مادرم در سال 52 ازدواج کردند و پدر من در از 3 سال زندان به خاطر فعالیت سیاسی با مادرم ازدواج کرد در زمانی که از دانشگاه دانشجو اخراجی بود و به هر حال مجاز به کار نبود و تا اینکه به ثمره این ازدواج 3 نفر بودند: خواهر من که 8 سال از من بزرگتره، برادر من که 2 سال از من بزرگتره و من که 28 سالم هستش. آقای دکتر، در دوران کودکی ما پدر من نسبتاً انسان خشن در حد زیادی این خشونت رو نسبت به من برادرم نشان میداد و نسبت به مادرم و میتونم با مطمئن هستم که مادرم مورد آزارهای دیگری هم قرار گرفته، هم از نظر روحی و نظرات دیگر. برادرم هم خاطراتی از این قضیه داره. در سن 13 سالگی ما به کانادا مهاجرت کردیم و بعد از 8 ماه فهمیدیم که پدر من یک همسر دیگر در ایران گرفته و از اون موقع به بعد ارتباط ما کاملا قطع شد. در یکی از نامه‌ها به مادرم نوشته بود که تا تو هم هر کاری میخوای میتونی علنا نوشته بود که تو هم هر کاری میخوای میتونی بری بکنی، بچه‌ها رو اگر نخواستی به یک خانواده کانادایی میتونی بدهی. من از سال 96 تا اصلا 13 سالگی تا تقریبا 2 سال 2007 هیچ گونه رابطه با این شخص نداشتم. در سال 2007 به خاطر حرکت کردن به شهر دیگه برای تحصیلات یک ایمیلی زدم و یک مقدار پول ازشون گرفتم، خیلی رسمی بود ایمیل. اکنون در دو روز پیش ایشون به فرانسه آمدند و ایمیلی زدن که حدود 3 هفته پیش ایمیلی زده بودند که میخوان منو ببینند و اومدن به شهر ما با همسرشون و نشستند و من با این افراد نشستی داشتم و صحبتی کردیم و این صحبت واقعا از دید من پر از دروغ و مهملاتی بود که واقعا بازنویسی تاریخ بود برای به نظر من برای توجیه رفتاری که در این مدت کرده بودند. اصلا واقعا توجیهی که نه هرگز از خشونت استفاده کردند، نه بعد اون زمانی هم که کردن مثلا این خشونت در حدی بود که دایی من در دوران کودکی چون از مادرم خیلی کوچیک‌تره یک بار به هر حال یک مدتی با اینا زندگی کرده بود، ایشون قاشق داد کرده و گشته بشست این دایی من. یا مثلا در دوران کودکی واقعا به صورت عادی ما کتک می‌خوردیم، زیر کاپ می‌رفتیم شلاق می‌خوردیم و اینها. در حال خشونت‌ها رو این کار کرد، توهین‌های بسیار زیادی به مادر من کرد و منم البته جوابی برای اینا دادم و اکنون دوباره من دیدم امروز ایمیلی زده. یک موضوع دیگه اینجا بگم، خواهر من در سال 2000 چون ارتباط داره واقعا، خواهر من در سال 2001 ایشون آدم پدر من هم از اینها بهش مثلا همجوری میپرم، ولی پدر من آدم بسیار تحصیل کرده ای هست و چندین کتاب ترجمه کرده، استاد دانشگاه است و اینها، یعنی آدم روشن فکری هست به قول خودش البته.
به قول خودشون
خواهر من هم به هر حال در دانشگاه علوم پزشکی خونده، درس خونده و در سال 2001 به کانادا آمد و در حدود 6 ماه با ما زندگی کرد و دیروز تازه من فهمیدم که اون 6 ماهی که ایشون با ما زندگی کرده از روز دهم به اینها گفته بوده که اصلا مامان من از خونه انداخت بیرون، همچین چیزی اصلا نبوده واقعا، مامان من از خونه انداخت بیرون و من رفتم یه خونه دیگه، فقط 10 روز خونه اینها بودم و به هر حال این نشون خواهر من واقعا این موجود نبود. من کودک بود، من 13 سالم بود، یه شاید برادرم فقط 15 سالش بود، ولی واقعا این چیزها رو من از خواهرم ندیده بودم، این رفتارها واقعا رفتارهای جدیدی بود. و اکنون هم دوست دوباره امروز حتی ایمیلی زده دوباره توهین آمیز و اینکه شما نمیخواد حقیقت رو ببینید و شما نمیخواد به حقیقت بپیوندید و به هر حال شستشوی مغزی شدید و این چیزها. من نمیدونم واقعا با این مسائل چه جوری که نازیام، چه ضربه هایی به من میتواند خورده باشد و واقعا چه جوابهایی برای این آدم بهتون جوابی هست آیا من
خب نه صبر کنید عزیزم، صبر کنید. پدر با همسرشون آمدن فرانسه درسته؟ شما مونجا؟
بله.
مادر و خواهر و برادرتون کجا هستن؟
در خارج. مادر و برادر در کانادا، خواهر هم در خارج.
بسیار خوب. شما ارتباط خاصی که با خواهرتون ندارید؟
هیچ گونه ارتباطی ندارم.
بسیار خوب. بنابراین شما نه پدر داشتید نه هم اکنون پدر دارید، نه نگران نظر و عقیده ایشون باشید. شما میتونید بگید همه حرفایی که شما میزنید کاملا درست است، ولی من هیچ تمایلی به دیدار شما و گفتگو با شما ندارم و تمام. این ماجرا رو ببندید تو برید. اصلا برای چی شما ببینید عزیز، شما چرا میخواید با یه آدمی یک گفتگوی داشته باشید که از نظر شما اصلا واقع بینانه نیست، اصلا مسئولانه نیست و یه امور و اصول ساده اخلاقی توش راید. دوم، شما به جایی رسیدید که نه با ایشون کاری دارید نه ایشون میتونه برای شما کاری بکن. سوم، اصلا برفرض که حرف ایشون درست باشه، مادام که شما دوست ندارید بشنوید و نمیخواید راجبش حرف بزنید، پایان کار هست. یعنی من هیچ دلیل نمیدم که شما بی خودی مثل یه ماهی بشید به قلاب بشید بیاد تو هوای ایشون.
بله. خب پس برای شما آقای دکتر، من اینقدر خشمگین و عصبانی ناراحت میشم موقعی که این قضیه رو میشه، واقعا من سعی کردم در این 15 سال قضیه رو به پشتم بگذارم ولی باز دوباره
نه، این کار نمیشه کرد. شما اگر دست و پاتون رو قطع کردن چگونه میتونید اون رو نادیده بگیرید؟ شما ممکنه به روی خودتون نیارید ولی همیشه هست. دوم، اگر هر وقت که آسیب خاصی یا مطلب خاصی در اون باره بود زنده میشه. شما باید پرونده رو ببندید. شما ببینید عزیز، یه کسی به شما یه مشتی زده، شما 20 دفعه دیگه بهش فکر کنید، خب مثل که 20 تا مشت دیگه بس بود قوی تر و بدتر هم به شما زده. خب این که شرط عقل نیست. شما اگر به یه کسی آمدید یه یورو دادید و اون پولتون رو نداد، بعد 10 دفعه بهش فکر کنید، خب مثل که 10 یورو دیگه هم دادید ولی که پول شما رو که برداشتی رنجی به شما داده. حالا شما این رنج خودتون در ذهنتون برای خودتون درست کنین. شما نه پدری داشتید نه پدری دارید، نه اصلا اهمیتی داره، تموم شده رفت. نه علاقمند به گفتگو باشید، نه بخواید جواب بدید، نه بخواید ایشون رو قانع کنید، قلاب ایشون نشید. شما درست مثل یه ماهی لب آب ایستادید، هی میگید یه کسی بیاد منو بگیره، نه میخواید رو خاک و خشکی بیافتید بمیرید، نه میخواید برید توی آب. برای چی اونجا اومدید؟ به شما چه مربوطه؟ به پدر اگر دلتون میخواد. هر این هست همه ی حرفا و صحبتهای شما درست، بنده هم بسیار متاسفم، ولی علاقه به این گفتگوها و حرفا اصلا ابدا به هیچ شکل و فرمی ندارم، و اگر در این باره حرفی زده بشه من پاسخی دیگه هرگز نخواهم داد و تمام. و این پرونده رو ببندید.
من با شخص روانپزشکی چند سال پیش صحبت کردم و ایشون به من گفتن که به هر حال تو باید با پدر صحبت کنی و سعی کن. من برای خیلی یاد
نه ایشون به نظرشون درست نیست عزیز، برای اینکه وقتی است که یا آدمی متوجه اشکالات و اشتباهاتش شده، در اثر این گفتگو شما خودتون رو تخلیه میکنید، آسوده میشه. ولی وقتی یک کسی آمده واقعیات رو رد و نفی میکنه، چه گفتگویی؟ اصلا چه جایی؟ نه ایشون یه فرضی داشته که با یه پدری روبرو میشه که بعدن متوجه اشتباهات خودش شده و فکر کردن این کمکی میکنه به این که شما بتونید حال بهتری پیدا کنید. ولی اگر پدر کسی است که اون حرف ها رو میزنه که به نوعی انکار میکنه واقعیت ها رو و مسائل اون چنین آشکار رو، اگر واقعیت داره ایشون این گونه میگه، اصلا جایی برای گفتگو نیست. شما روزی که یه آدمی حد دروغگویی و پنهانکاری و بازی و سیاه بازیش از یه حدی میگذره که دیگه بحث نداری. بحث این است که آدمی صمیمانه صادقانه بخواد واقعیت و حقیقت رو بدونه، ببینه، بفهمه و بنابراین تو اون چارچوب آدم باش گفتگو میکنه به نتیجه رسه. من هرگز با کسی که نمیخواد بحثی عادلانه بکنه، منصفانه بکنه، در چارچوبی که شکی درباره عقیده و نظر خودش داشته باشه بخواد موضوعی رو مطرح کنه، منم با همین نیت برم جلو گفتگو کنم که گفتگو نمی‌کنم. آدمی که از قبل تصمیمشو گرفته، نظرش برای خودش قطعی و مشخص هست و بعدم تو این گونه موارد که اصلا موارد عقیدتی یا مذهبی نیستن، که آدم به یه زمینای احساسی و اعتقادی داره، یه واقعیاتی است که اتفاق افتاده، ایشون اینقدر رد و نفیش کردن، جایی برای گفتگو نیست. بنابراین به نظر ابدا شما خودتون درگیر این بازی نکنید. این چه بازی است که شما میخواید برید توش که اصلا نمیدونید، نمیتونید، نه فایده داره نه فرقی میکنه، و به خودی هم عصبانی شید. شما حرفتون است که هر چی شما میگید درسته، خدافظ شما مرم عزیز. من به پیام رسیدم عزیز، اگر میخوای حرف دیگری بزنی میتونی روی خط باشی و الا از هم خدافظی کنی. من اگر جای شما باشم، آدم عزیزشم که میمیره، میره خاکش میکنه، میره از قبرستون بیرون، شما یه جسد متعفن بدبویی که گذشتتون هست با خودتون میخواید این ور اون ور ببرید و میخواید یک کسی رو قانع کنید که این مرده زنده است، اصلا چه علاقه به این کار دارید؟ رها کنید خودتون، آسوده کنید، اصلا فرقی هم نمی کنه، بذارید پدر در این باورش یا دروغش یا هرچه هست باقی
بمونه.
روی خط باش عزیز، روی خط. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین محل برای از بین بردن موهای زائد به وسیله لیزر، 7 روز هفته در خدمت شماست. نیولوک در دو محل گلندل و انسینو جنب سینمای تاون سنتر. newlookskincenter.com.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
من مایک عنایتی از دیو سپین اند هاردویر با 22 سال سابقه در کار کلوز اوت کیچن کابینت، گرانیت، ماربل، پورسلن، سرامیک تال و مولدینگ در خدمت شما هستیم. اگر شما در کار ریمودلینگ و خرید و فروش املاک هستید، با شماره 213-804-3004 تماس بگیرید. آدرس 1219 ایست فلورنس اونیو لس آنجلس. 1219 ایست فلورنس اونیو لس آنجلس.
همین یک شنبه دکتر پشمان ابراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان ابراهامز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من علاقمندم بدونم من چه ضربه هایی میتونه از نظر شخصیتی احتمالاً خوردم و دوچار چه مشکلاتی هستن.
نه اینجوری نرید، نصب کنید. ببینید عزیز، من به شما میتونم بگم که اگر مثلا هواپیمایی از این فاصله سقوط کنه، احتمال داره به سرنشینانش این اتفاق یا اون اتفاق بیفته، یا تیکه های هواپیما مثلا 70 تا تیکه بشه یا 700 تا تیکه بشه. بس. این وقتی است که ما می‌خوایم بحث تئوریک بکنیم. اما وقتی یه هواپیما سقوط کرده، ما دیگه بحث تئوریک نداریم. ما میریم ببینیم که آیا 70 تا شده، 90 تا شده، 120 تا شده، 600 تا شده یا 3000 تا شده. شما اصلا از این راه نرید عزیز. شما به من بفرمایید ماجرای پدر و گفتگوی با پدر رو بذارید کنار، به من بگید حالات بد، مسائل و مشکلات الان شما تو زندگی خودتون خارج از ارتباط با پدرتون چه چیزاییست؟ یعنی از چه چیزایی همکنون رنج میبرید، اذیت میشید، یا مسائل و مشکلات الان شما کدام است؟
من یکی از احساس میکنم یکی از مسائل مشکلاتی معمولا در زمان تنهایی، چون من تنها زندگی میکنم و تقریبا همه عمرم تنها بودم، در زمان تنهایی دارم، واقعا یکی از مشکلات همین مشکلات دوران کودکی و اون سالهای اول برادر کانادا هستش. و غیر از این واقعا من از کارم راضیم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. اگر به من میخواید بفرمایید که من وقتی تنها هستم میرم سراغ این تخیلات و تصورات، خب این همون کاریست که نباید بکنید.
بله.
برای که یک یا دو بار عزیز آدم میتونه بره سراغ گذشته تو ذهنش، ولی اگر رفت پلو تراپیست، اون موقع داستان دیگری است که دست آدمو میگیرن بدون اینکه آسیب بیشتری آدم ببینه، از کنار اون حوادث میگذرونن، یه نگاه مجددی میکنن، پرونده رو میبندن و انسان رو آزاد میکنن. یعنی مثل یه جراحی روانی است که صورت میگیره. ولی شمایی که به گفته خودتون تنها بودید و این تنهایی رو داشتید، متاسفانه یه آدم تخیلی و ایدئالی میشید که یه درد و رنج رو 5 برابر و 50 برابر و 500 برابر میکنید. و بنابراین این شمایید، اذیت نشید از این حرف من، این شمایید که بیش از دیگران به خودتون آسیب میزنید. ببینید عزیز، باز جمله قبلی رو که شاید بهش توجه نکردی تکرار میکنم. شما روزی که من یه پولی میدید که من پولو به شما نمیدم، این پول یه رنجی داره. شما من 10 یورو میدید، این 10 یورو مساوی است با یک ساعت کار شما که به شما 10 یورو میدن. یعنی رنج یک ساعت کار، رنج یک ساعت کار میشه 10 یورو که به شما میدن، من اون از شما میگیرم. شما قراره برام به اون اندازه رنج ببرید وقتی من پولتون نمیدم. ولی اگر شما اومدید به این موضوع برای بار دوم سوم فکر کردید، و یا به خاطر اون فکر کردن تازه حال بدتری پیدا کردید، که خب شما یه 500 هزار 2000 یورو دیگه منم دادید، آخه این کدوم عقله؟ به همجاست که ما در زندگی عزیز باید این ماجرای مغز ما که بره سراغ گذشته بی حاصل رو رها کنیم. من قرار نیست که الان بگیرم بشنم به گذشته فکر کنم، حال خودم رو بد کنم و رنج ببرم و احساس بدی بکنم. چرا؟ شما اگر دور بر من باشید تعجب میکنید. من دوستانم برخی از اوقات به تعجب خودمم اخیراً یه اتفاق افتاده که بیشتر گیر و گرفتار شدم. من نمیتونم ازم در گذشته زندگی کنم. گذشته ای که من هیچ کارش نمیتونم بکنم، برای چی من هی بیارمش؟ که چی کارش کنم؟ که چی بشه؟
آقای دکتر، شاید اشتباه منظور من فهمیدید. من از عمد فکر نمی کنم به این قضایه. من بارها جلوی کامپیوتر نشستم دارم کار میکنم و یک لحظه خاطره بدی به ذهنم میاد. واقعا
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. خاطرات به ذهن انسان میتونه به دلایلی بیاد، ولی مهم اینه که در رو به روش باز نکنیم. مهم این است که پس بزنیمش و نریم سراغش. در رو باز نکنیم که بیان تو بشینن، یا بهشون بدن کلید بریم که بیان. تمام مسئله اصلی و اساسی اینه. ببینید، خوشبختی از آن کسی است و تنها شرط خوشبختی است که من کنترل ضمیر و ذهنمو داشته باشم، یعنی من کنترل فعالیت ذهنم داشته باشم. شما اگر یه روز دست و پاتون در اختیارتون نباشه، میتونید بکشید یا کشته بشید. چطور میتونه آدم مغزش در اختیار خودش نباشه و بیاد؟ بله حرفتون این تیکش درسته که موضوع میاد به ذهنتون، به ذهن منم میاد، ولی به واسه میگم من حرفی را جوش دارم، دنبال کاره. وقتی 10 دفعه 20 دفعه بهش گفتی دیگه نمیاد، ولی اگر شما اووردیتش اون خانزاد میشه، اصلا از خونه بیرون نمیره، بعد تو ذهن شما میگیره میشینه. من بارها عرض کردم بسیاری از ما شبهایی که مثلا میریم تو رخت خواب تمام دشمنان قدیمونو جمع میکنیم و دونه دونه میاریم و میگیم همون بلاهایی که سر ما آوردید، اونقدر ما رو آزار اذیت دادید رو دو مرتبه تکرار کنید. و بعد استدلال است که دیشب دو سه ساعتی فکر میکردم. مثلا فکر نمیکنیم، ما فقط خودمون شکنجه میکنیم. من همیشه عرض کردم این کاری که شما با خودتون میکنید با هر کی دیگه بکنید، شما میبرن زندان. شما بیاد شبه یک کسی رو یه ساعت دو ساعت سه ساعت خراب کنید به بهانه اینکه موضوع به ذهنم میان بی خود میان. من موضوع اتفاق بدی افتاده تموم شده رفته، کارش هم نمیتونم بکنم، حرف تازه‌ای هم نیست، پرونده تازه‌ای هم باز نشده که من بخوام دادگاهی رو دوباره راه بیاندازم ببینم کی چه کرد و من چه کردم و چه باید میکردن یا نکردن. اصلا این موضوع مطرح نیست. ما باید اینو یاد بگیریم عزیز، کنترل زمین و ذهن رو داشتن یعنی همین، یعنی من در گذشته زندگی نمیکنم، من نمیرم تو قبرستون. قبلا به شما گفتم چون این موضوع برای من بسیار سمبولیک و مهم هست، یعنی جنبه نمادی اون در ذهن میتونه اثرگذار باشه. آدم عزیزترین عزیزش رو میره خاک میکنه تو قبرستون، میاد بیرون تموم شده رفت. آدم که نمیاد صبح تو غروب جنازه ها رو با خودش این ور اون ور ببره و اسمش رو بذاره به ذهنم میاد، بی خود میاد. یعنی شما باید به خودتون بگید من نه حرفی برای گفتن دارم نه موضوعی، چون فکر کردن همون سخن گفتن آهسته با خوده، نه حرفی برای گفتن دارم یا شنیدن دارم یا نه اصلا موضوعی مطرحه، تموم شده رفت. و بعدم خودتون رو به یک کار نسبتاً به نوعی با اهمیتی یا کاری که انرژی روانی شما میخواد مشغول کردن. فرض کنید ساعت 9 10 شب تلفن رو بردارید به یه دوستتون که میتونید باهاش حرف بزنید راجع به موضوع بحث و صحبتی بکنید و در نتیجه فکر شما میره اونجا. نتیجتا موضوعی که اومده پشت در ایستاده دو سه دفعه دیگه در میذاریم که معلش نمیذاره میره، وقتی 20 دفعه معلش نگذاشتید میره و دیگه نمیاد عزیز. ما روزی که آمدیم به این فکر کردن عادت کردیم، به بدن معتاد شدیم، کارمون تمومه. بدترین اعتیاد مردم جهان، یعنی اعتیادی که بیش از همه به همه مردم جهان آسیب زده و میزنه، فکر کردنه که فکر کردن نیست، خیال کردن. دومش تقضا، سومش مواد مخدره. خب شما یه آدم معتادی هست، صبح تو غروب نشستی درباره گذشته بگید، همینه که انقدرم درباره پدرتون هست، خب پدرتون یه مزخرفی میگه اگر چنینه، حرف مفت نامربوطی میزنه بزنه با دومار کاری بابا، اصلا من میدونم تو چه کردی، تو میدونی خودت چه کردی، تموم شده رفت، اصلا بحثی نداریم، چه اهمیت داره. من به شما برگردم میگم من اصلا از اول تا حالا با شما هیچ حرفی نزدم، یا برگردم میگم شما چرا تمام مدت فرانسه یا انگلیسی و حرف میزنید، چون گفتن کی من چون چه دلیل دارید به من جواب بدید. شما روزی که من یه چنین آشکار حرف دروغ غلط خنده‌داری رو میزنم که شما از اول تا حالا با من انگلیسی و فرانسه حرف میزدید، فارسی حرف بزنید، شما دلیل نداره که من جواب بدید بگید نه آقا من فارسی حرف میزدم، مثلا بعد حق با تو، کاملا راست میگه، من تمام مدت داشتم با تو انگلیسی و فرانسه حرف میزدم. دیگه من و شما در مقابل موضوعی به این آشکاری اگه بخوایم بحث و گفتگو بکنیم، پس دیگه ماجرای بحث و گفتگو درباره موارد مبهم و پیچیده چه میشه؟ بنابراین موضوعا به ذهن ما میان، اگر ما یاد گرفتیم که اونا رو پس بزنیم اونا میرن اینقدر دنبال کارشون که اصلا به ذهن ما نمیان، ولی اگر ما به اونا عادت کردیم و معتاد شدیم اصلا میریم تو رختخواب برای که به اون چیزا فکر کنیم یا هر موضوعی رو به اونجا مرتبط میکنیم. به همین جد است که زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه عزیز. زندگی وقتی خالیه آدم چیزهای دیگه میاره توش، وقتی بره اصلا به فکر گذشته. چه گذشته‌ای؟ گذشته‌ای که هیچ کس هیچ کارش نمیتونه بکنه. آخه عجیبه، شما چی کار میتونی برای این گذشته بکنی؟ گفتم یه زمانی است در مسیر معالجش در یه راهی که یه روانشناس شما رو میبره میتونی حرکت کنی. یک دفعه یا دو دفعه ممکنه موضوع به ذهن بیاد برای که انسان بتونه مسئله رو ببینه، ولی بعدن پرونده رو میبنده و میره. شما روزی که خواستید برید خونه دوستتون، میرید خونه دوستتون، نمیرید تی برید دم در برگری دوباره برید، سه باره برید، ده باره برید، صد باره برید. آخه این داستان تکرار یک گرفتاری و بیماری کودکیست که در اونجا ذهن آروم میگیره، بعدن آدم میتونه بهش عادت کنه و معتاد بشه، بعدن میتونه نسبت بهش ابسشن و وسواس پیدا کنه. اینا یه مقدار گرفتاریست عزیز. نتیجتا نیرو و انرژی شما رو که برخی از اوقات در یک ساعت بیش از 2300 کالری مصرف میکنه رو به کار میگیره، شما رو خسته و فرسوده و غمگین و خشمگین‌تر از گذشته در میاره. به علاوه ما اگر فقط خشمگین میشدیم بدون اینکه به خودمون آسیب بزنیم، من گفتم خب بشین، شما امکان نداره بتونید خشمگین و عصبانی بشید مگر اینکه خودتون رو آزار بدید. شما باید درد بکشید، وحشت بکنید، احساسهای بد دیگر رو داشته باشید تا اون موقع بتونید آدم عصبانی بشید. خب شما خودتون رسید به این عصبانیت، به حساب خودتون در ذهن خودتون اون آدم رو از پا در میارید، ولی واقعیت این است که شما خودتون رو دارید از پا در میارید. من اگر به شما یه حرفی زدم که شما امشب نتونستید باش راحت بخوابید، من که دشمن شما بودم چقدر خوشحال میشم بدونم که شما رو از دیشب تا سر نذاشتم تا صبح بخوابید. من چجوری میتونستم یه همچی آسیبی به شما بزنم و گرفتار زندان نشم؟ خب کردم.
آقای دکتر، خب چرا پدر من علاقمنده که این ضربه به من بزنه.
چه پدر شما میتونه از قبل آدم بیمار و مریض و بدبختی بوده و همچنان هست؟ یک. دوم، آدم ها میتونن به دلایل بسیار کار خوب یا کار بد بکنن. سوم، من و شما چه جواب داریم برای چرایی رفتار دیگران؟ چرا این همه آدم هم دیگر کشتن یا میکشن؟ چرا این همه جنگ ها در طول تاریخ بوده هست؟ چرا ما 60 میلیون آدم تو جنگ جهانی دوم از دست میدیم؟ چه پاسخی برای این چراست؟ اصلا چه فرقی میکنه؟ به انسان یه موجودی است که میتونه خوب یا بد عمل کنه. به همجاست که پدر شما بد عمل کرده یا میکنه، یا حالا به حساب خودش میخواد یه جوری یه چیزایی رو درست کنه. مگر صبح تو غروب مردم الان تاریخ رو دوباره بازنویسی و رونویسی نمیکنن که الان برخ از جا میخوره؟ چگونه میخوان همه گذشته رو یه جور دیگه بنویسن؟ انسان یه بیمار گرفتاری است که به جای درک واقعیت و پذیرفتن مسئولیتش و رعایت یه اصول اخلاقی که باید زندگی کنه، دائما دنبال یه مقدار تغییر واقعیت، نپذیرفتن مسئولیتشه و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی انسانی. پدر شما اگر این چنینن که شما توصیف میکنید، یا آدم بیمار یا آدم بدبخت و گرفتار، یا آدمی است با مسائل و مشکلات، و اون آدم حالا به حساب خودش آمده میخواد خودشو پاک کنه و صاف کنه. پاک کنه و صاف کنه کجا؟ توضیح و توجیهش هم در مسیری است به گونه که شما میفرمایید که تازه گناه رو گردن کسای دیگه میخواد بیاندازه. بر و اصلا تمام حرفایی که راجب دیگران میزنه درست. تو چرا رفتارت بد بوده و تو اصلا چرا یه همچین زنی رو به عنوان همسر انتخاب کردی که این چنین باشه و بعد آنچنان با تو برخورد و رفتار کنه؟ و بعدم تویی که ما رو فرستادی به کانادا، یه دفعه زن بعدی رو از کجا گرفتی؟ تو که احتمالاً تو کارهای سیاسی بودی و احتمالاً ادعای انسان و انسانیت و اخلاق میکردی. ولی این گفتگوها وقتیست که یه آدمی مثل من بتونه وقتی میخواد حرف بزنه باید صحبت کنه. ولی شما چه کاری تو این ماجرا عزیز؟ ابداً خودتون رو درگیر نکنید به هیچ وجه، و بی خودی هم نگذارید گذشته ها بیاد به ذهنتون. بنابراین بذارید به شما بگم، شما روزی که 10 یورو داشتید به یه آدمی دادید و از اون بابت رنج بردید، شما این قرار باشه بعد این کارو بکنید، ورشکست خواهید شد بدون اینکه هیچ فایده ای داشته باشه. من متاسفانه متوجه حال غیر عادی شما شدم از اول، و حالا دارم بهتون میگم این ماجرای رفتن شما سراغ قبرها و مرده های گذشته شما رو بالاخره به قبرستان و بیمارستان و تیمارستان میکشونه. رها کنید. آدم ها بد کردند و خیلی هم بد بود. بوده که بوده. شما میخواد امروز رو خراب کنید. دیروز من یکی دیگه خراب کرده. امروز من به دست خودم خراب کنم و با ذهنم، که ای بس آسیبی که شما الان به خودتون میزنید بیشتر از آسیب گذشته است. بله، اون زمان آدم ها از سر نادانی و بیماری این کارا رو کردن، شما چرا از سر عاقل تواناییتون این کارو میکنید؟ ما قرار نیست به دیگران اجازه بدیم که ما رو اذیت کنند. عزیز، شما وقتی پشت فرمون میشینید کمربندتون رو میبندید، در ماشینتون قفل میکنید، ایربگ دارید که اگه تصادف کردید آسیب نبینید، چرا مواظبت و مراقبت از خودتون نکنید؟ شما الان به من بگید یا توی مهمونی من بگید که کسی پشت سر تو حرف میزد، من هرگز به شما اجازه نمیدم که بگید اون آدم چه گفت. من بیمارم که ببینم یه بیمار بدبخت گرفتاری که زری زده حالا میخواد چی بگه و من خودم رو اذیت کنم؟ من باید خودم به دست اون بدم؟ بابا ای والا، من اصلا نمیفهمم ما مواظبت و مراقبت از خودمون یعنی چی. بنابراین عزیز، تو قراره کاری بکنی، به فکری بری، به تخیلی بری که برای تو لذت بخش و شادی آفرینه، موجب غم و اندوه و خشم تو میشه. هرگز این کارو نکن. خب این کار که ضربه زدن به خود عزیز، ضربه زدن به خود، مثلا تعجب میکنم از دوستان، یه کسی به من یه مشتی زده، من 30 دفعه دیگه بهش بکنم که 300 تا مشت دیگه از اون بخورم؟ آخه که چی میخوام چی ثابت کنم که من آدم خوبی هم؟ آدم بدی خوب، آدم بدیه، قبول، ما مینویسیم میدیم دست تو. بنابراین کمک بگیرید از یک کسی عزیز، یک گذشته رو خاک کنید. برای اینکه شما این گذشته رو خاک نکنید و پا در گل و کثافت گذشته داشته باشید، هرگز امکان یه زندگی پاک و پاکیزه ای رو نخواهید داشت. به همین جهت است که باید اینا رو کند و رفت. جان
آقای دکتر، من میتونم واقعا بگم تقریبا در این سالهای گذشته زندگی موفقی داشتم و ناراحت نبودم زیاد، ولی واقعا از اون لحظه ای که از این 3 هفته پیش که من فهمیدم این آدم داره میاد اینجا و از دیروز از دیروز به خصوص واقعا دوباره همه این ناراحتی ها و بدبختی ها
تشریف ببرید به قبرستون، همه اینا رو خاک کنید عزیز. برای چی شما باز، چرا شما باید برانگیخته بشی؟ شما یه پرونده که مثل من به شما میگم آدمی که 5 سال قبل مرده داره میاد خونه ما، شما تشریف بیارید، شما میدونید دروغه، تموم شده اون ماجرا. و بعدم حساسیت تو نشون میده که پنهانش کردید عزیز، نشون میده حلش نکردید. چرا به شما گفتم کمک بگیرید؟ برای که اینا بتونن برن وقتی میرسید به پدر،
ببخشید عذر میخوام.
خیلی عذر میخوام. پدر برای شما تبدیل بشه به یک عکسی که هیچ جانی نداره. ما قرار خاطرات و گذشته رو، ما قرار چاقو و کارت‌های گذشته رو تبدیل کنیم به عکسی که به دیوار زدیم یا به نگاه میکنیم. دیگه عکس کارد و چاقویی که به ما خورده که نمیتونه ما رو اذیت کنه. شما باز دوباره زندش کردید، کارد و چاقو آشپزخونه رو گشتی سر جای اون. بنابراین این گفتگوی با پدر بیفایده است، بیحاصله، به گونه‌ای که شما برای من توصیه کردید. اگر چنونه ببندید پرونده رو، و اگر ایشون از شما جوابی میخواد و به اون خاطر مزاحمت برای شما فراهم کنه، مشخص بگید همه ی حرفای تو درسته، مادر ما بد بوده، من از او بدترم، خداحافظ شما. به همین سادگی مسئله رو به همین راحتی پرونده رو ببندید عزیز. تو این گونه موارد اقرار و اعتراف بهترین است. تو فکر کنی ما آدم بدیم، کاملا حق با توه، من بدم، تو هم رابطه تو با یه همچی آدم بدی مثل من قطع کن، برو دنبال کاره، بذار ما هم تو بدبختی و بدی خودمون زندگی کن. بنابراین بازیچه دست ایشون نشید، و بعدم شمایی که اینقدر حساسیت دارید، شما یه معدن به قول معروف یا یه انبار مهمات و باروتی یه کبریت بهتون بزنن آتیش میگیرید، کار دست خودتون میدید. پدر شما اینجوری فکر کنه بکن. اگر فکر کنید این مسائل جایی برای گفتگو داره، برید با یه روانشناس صحبت کنید، میشه باهاتون کمک کرد. ولی گذشته رو خاک کنید، ولی اگر با گذشته رو خاک نکنید، اون گذشته شما رو به خاک سیاه مینشونه و گرفتارتون میکنه. من به پیام هم رستم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. یادتون باز این جمله باشه، زندگی تو با کار خوب پر کن که وقت برای کار بعد و فکر بعد باقی نمونه. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مرسی
آقای دکتر.
ممنون از محبت. خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونت کامیلیکا گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. کردیت ریپر اسپشالیست. برای تامین و بهبود کردیت خود با آریان اقبالی تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
انتظارها به پایان میرسد. بولرون انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد شنبه 17 سپتامبر در اورنج کانتی پرفورمینگ آرت سنتر جنجالی ترین کنسرت سال با احسان خواجه امیری. احسان خواجه امیری،
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
کنسرت با شکوه احسان خواجه امیری شنبه 17 سپتامبر در اورنج کانتی پرفورمینگ آرتس سنتر. فروش بلیط در مراکز ایرانی و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 818-222-9789-818-222-9779. احسان خواجه‌امیری شنبه 17 سپتامبر در اورنج کانتی. رهبر ارکستر زایا سلیمان.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر آزیتا سایان مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره 7 راز موفقیت در روابط با شما سخن خواهند گفت. 310-460-2600.
اگر شما قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستید و یا به خاطر مسائل قانونی مانند جادجمنت، فورکلوزر، بدهی به بیمارستان‌ها، کمپانی‌های کردیت، کلکشن ایجنسیز و یا افراد دیگر آسایش خود را از دست داده‌اید، با من نادیا تقی‌زاده، مدیر عامل دفاتر استیت اند فدرال لایرز گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا تماس بگیرید تا با مشاوره رایگان شما را راهنمایی و یاری دهم. ما با تجربه خود می‌توانیم با استفاده از قوانینی مانند چپترهای 7، 11، 13 و یا از طریق کردیت کانسلینگ شروع دیگر را برایتان میسر نماییم. لطفاً به دفاتر ما با شماره رایگان 855-49-12345 855-49-12345 تماس حاصل فرمایید. 855-49-12345 عضو 08.
آیا
آیا با استفاده از تکنولوژی می توان در ریل استیت موفق بود؟ به طور حتم. من مرتضی بهری با 20 سال تجربه در خرید و فروش املاک در مناطق بیورلی هیلز، بلر، برنتوود، وستوود، لس آنجلس و هومه با به کار گرفتن آخرین متدها در ریل استیت مارکتینگ املاک مورد نظر شما را برایتان فروخته یا خریداری می کنم. توصیه می کنم برای پیدا کردن ارزش واقعی ملک خود با من تماس بگیرید. 310-447-7777. Short sales, foreclosures are real. اطمینان دارم که اخیراً بارها این کلمات رو شنیدید. با من تماس بگیرید تا شما را برای رساندن به نتیجه مطلوب یاری کنم. 310-447-7777. 310-447-7777. وبسایت matthewbahri.com. MATHEWBAHRI.com. California license number 01035809.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تست آسیب دوران کودکی، تولد تا 18 سالگی، 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهیم داشت. بنابراین کودک درون 10 و 11 سپتامبر 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. ورودی این کنفرانس 12 یا 13 ساعته $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که از روز سه‌شنبه 13 سپتامبر کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه مییابد. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 14 سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. و نیز با آقای دوستانی که در منطقه وست ویرجینیا، مریلند، واشنگتن دی سی هستند میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 سپتامبر در این منطقه خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل ازدواج خوب. و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو خواهم داشت. محل برگزاری شرایتون است که در منطقه رستون ویرجینیا است و دوستان اون منطقه باش آشنا هستن. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاید ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام. ممنونم. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله. خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من از ایران برمیدارم. الان در مورد روابطم خواستم باهاتون مشورت بکنم. بهتر خونه دارم. من خانواده چهار نفری هستیم. من 30 سالمه و یه برادر دارم که خودم بزرگتر از 3 ساله و چون مهاجرت کرده و ایرانی است. من از بچگی با مادرم رابطه خوبی داشتم و خیلی دوستانه بوده. یعنی همیشه همین مسائلی که بیرون از خونه داشتم تونستیم با هم مطرح بکنیم. خیلی چیزایی که خیلی داشت از نتونم به مادرشون بگم همیشه مطرح کردم و خوب بوده. ولی الان چند وقتی یه احساس میکنم خیلی مورد توجه هم و این من آزار میده. یعنی هیچ تابستی مثل خودم ندارم و همه توجه خونه رو من همه چی به من مسئولی داره. سفر میخوایم بریم، بیرون میخوایم بریم، نهار میخوایم بخوریم، همه چی معنی تفاهمه. و من اصلا این توجه زیادی دوست ندارم.
خب چرا اسمش توجه میگذارید؟ اگر توجه کنن نه صبر کنید، اینکه بهتون توجه کنن آدم اذیت نمی. ولی موضوع اینه که از شما توقعی هست، انتظاری هست، تصمیمی باید بگیرید، مسئولیت
باید. انتظار نیست، اینه که حتی که من تصمیم بگیرم مثلا اونجوری که من دوست دارم همون توجهه.
خب شما آخه نمیتونید برای خودتون لغت بسازید. من که میتونم برگرم میگم مسئول من از آسمان مثلا کفشه. توجه نه علت داره، برای که میخوام بهش توجه تو رو جلب کنم و اینکه موضوع رو سر جای خودش بگذارید. به شما به نه سب پدر مادر شما به شما میگن کجا بریم نهار، خب این میشه توجه نی. میگن تو انتخاب کن، خب شما میتونی میگی خودتون انتخاب. این که دلیل نره که ناراحت بشی.
نه مثلا سب کنید سفرم که قراره بریم اگه من برم اونها میرن.
بنابراین شما ببینید، یک، دلتون میخواد برید سفر یا نه، دو، میخواید با اونها برید یا نه، سه، اگر دلتون میخواد تنها برید بگید من میخوام برم ولی تنها برم، چی میشه؟
خب میگه اینجا دیدیه که با اونا تنهای خوش
نمیزنیم، نصب کنیم
کنیم که من هم جایی که با دوستان میرم و من هم خوش نمیزنیم.
شما حالتون بده؟
کاش که اونام بودن.
شما حالتون بده؟ بنابراین مریض شمایید، مریض شما، یکی دیگه غذا قرار میخوره شما سیر میشه. خب این بازی چیه داره؟ برو بخواد بگید به اسمش توجه میزه. چرا شما رو نخواستم با این لغت بازی کنید؟ شما یه آدم وابسته و معتادید. علاوه بنده اگر ببینم پسرام رفتن اینجا بهشون خوش میگذره، من چرا باید ناراحت بشم؟ اونا چرا باید ناراحت شن که به ما خوش میگذره و اون خوش نمیگذره؟ ای بابا، خب این که دیوونگیه دیگه.
احساس
میکنم
احساسی تا اونا به من منتقل
میکنن. نه، هیچ احساسی کسی به شما منتقل نمیکنه. شما اگر فکر میکنید پدر و مادری دارید که احساس منتقل میکنن، بیاردشون. من اینجا ماهی $100,000 حقوق براشون از بهترین دانشگاه میگیرم، برای کمچه علم ما نداری. ببین عزیز، بی خودی بازی در نیار. احساس به من مرده بود. شما این احساس رو لطفا نگیرید. شما ای بهتون خوش میگذره باید بهتون خوش بذاره. پدر مادر شما هم اگر یه آدم عادی هن، عادی مثلا پتاک کمتر از عادی، خوشحال میشن دخترشون داره بهش خوش میشه. اگر هم آدم های بیمار و بدبختی هن، خب دیگه اونا مشکل اونا، اونا بهتر برن معالجه بشن. و این بازی در میارید. شما در این جامعه مانند ایران متاسفانه وابستگی و اعتیاد رو اسمش گذاشتید محبت.
خب ولی من اول اینو دوست ندارم، یعنی حتی مثلا نگاه خیلی محبت هم نگاه شما من عادی هستم.
نه، نگاه محبت هستش نه میدونم، ولی نگاه محبت آمیز شما رو ناراحت نمی کن. نگاه محبت آمیز که بعدن سبب میشه که شما که یه جایی برید بهتون خوش بگذره فکر میکنی اونا ناراحت میشن شما را ازیاد. ولی بنده شما نگاه محبت آمیز تا فردا صبح به من بکنی. هیچ بازی در ببینید عزیز، شما متخصص دلیل تراشی هستید، رشنالیزیشن و بازی. متوقفش کنید. خیلی راحت
بگید.
نه، خیلی متوجه منظور. واقع بینانه با موضوع برخورد. هیچ کس از این که بهش نگاه محبت آمیز بکنن ناراحت نمیشه. ما همیشه نگرانیم که نگاه محبت آمیز انتظاراتی داره که نمیخوایم برآورد کنیم. شما تو خیابونم که برید مردا نگاه محبت آمیز به شما میکنه، اما چرا شما رو خوشحال نمیکنه؟ برای که پشتش خبری است. ولی اگر یه خانم آقایی یا یه خانومی فکر کنه شما زیبا هستید یا مطلبتون رو به خوبی بیان کردید و یه نگاه محبت آمیز به شما بکنه، ناراحت نمیشید. برای که ما تشنه و گرسنه این محبت. این ماجرایی نیست از این ماجرا. شما یه دختره وابسته ای هستید که به مرز عادت و اعتیاد رسیدید، مثل یه هروینی. حالا این هروین رو دوست ندارید، میخواید ترک بکنید، اذیتتون میکنه. بنابراین اسمش یه چیزای دیگه گذاشتی. شما خیلی راحت عزیز. اولا شما 30 سالتونه، تو خونه پدر و مادر هنوز هستید، رایت؟
بله.
چرا؟ چرا ازدواج نکرد؟
بله.
ها خب پس بذارید من براتون برم بپرسم. ببینید، حالا که میگم اذیت نشید لطفا، چون لطف کردید تو این موقع شب بیدار تو تهران و ایران نشسته زنگ میزنید. اسم این
وقت
نه خب حل کنم عزیز. شما رفتید پلو دکتر کجاتون درد میکنه گفتید نمیدونم، ما فکر کنید رفتید مسئله تون میخواید حل کنید. شما بهتون میگم چرا
عادت به همین زندگیه.
خب همین
هست
که آفرین. حالا اسم شد اعتیاد. بنده هر روز باید هروئین بکشم، من هر روز باید همین کار رو بکنم. اسم این است وسواس، اسم این است بیماری، اسم این است اعتیاد، اسم این است گرفتاری عزیز. چه کار باید بکنید؟ باید این افکار و عقاید غلط بد مضر خطرناکتون برای خودتون و دیگران و پدر مادرتون از خودتون دور کنید. همطور که دیدین من به جنگ شما اومدم، بلکه افکار شما اصلا افکار درست نیست عزیز. این عقاید درست نیست. پس کنم برگرده بگه وقتی آدم مشت بزنه به دهان مردم، مردم متوجه میشن چقدر بهشون علاقمندید و دلتون میخواد که مثلا دندونهاشون خونی بشه چا زیباتر بشه. آی شما قد استدلال
کنید. مثلا وقتی با من میگن که اگه تو نبودی من چی کار میکردم، من بدون تو هیچی نداشتم، این من آزار
میشه. اصلا حرفتون این است که بنده هستم، به علاوه پدر و مادر گرفتار بیماری دارید که اونام به شما معتاده. شما شدید هروئین اونا، اونا شدن هروئین شما. دو تا هروئین و
هروئین. ما دیگه هم دیگه تنش بدیم.
خیلی ساده از این بعد مادر بنده رو این نرشتید، نرشتید بقیه که منو ندارن خیلی هم حالشون خوبه. بله خب اونایی که من دو دارید. دیگه چی میگید؟ بعدم تمام اینا رو میکنم برای که کنترل شما، برای که این کارو بکنم اون کارو نکن. چرا؟ برای که پدر مادر شما معلومه مثل شما خالی و تنهان، میخوان شما رو برای خودتون نگه، برای خودشون نگه. تامین هم هست که شما ازدواج هم نکن.
نه من میگم برو.
بله میگن برو، ولی وقتی رفتی حرفت این است که با شرایط اونا باید بری. و بعدم بله تازه اونا به تو میگن برو که پس تو چرا نمیری؟ دروغه دیگه. برای اینکه یا اونا رو فکر بکنی بی خود میگن، که البته چه با خود چه بی خود اهمیت نره، تو اون که تو دنبال بهانه میگری. چرا؟ برای که تو از کودکی یه تصمیم میگرفتی برای که آدم ها بدن، یه تصمیم گرفتی برای که خودت بدی، یه تصمیم گرفتی که مثلا مردا بدن، مثلا چون یه برادر اگر اشتباه نکنم 3 سال از خود بزرگتر داره. آسیب اون سبب شده که تو نظر این باشه که در ته ذهن در کودکی تصمیم گرفتی که مرد یه موجودی است که منو رنج میده، آزار میده، اذیت میکنه. پس من دو تا کار باید بکنم. یکی این که باید به پدر مادرم بچسبم که به هر حال اون آسیب و آزار نیست. دومی که این بهانه میشه که به خاطر اونا تنها و بدبخت نباشم که مجبور بشم برم ازدواجی بکنم که کسی رو بیارم که تو سر من بزنه، همونگونه که برادر بزرگترم میزد. بنابراین شما یه تصمیم و سه چهار بسیار کودکی بدی داشتید، برای که اون پدر و مادری که شما توصیف میکنید کارشونو بلد نبودن. حال تو نشونه اینه. من اگر بیام به تو بگم بندره که میبینید اینگونه هستم که اینقدر شیک و پیکم از خونه آمدم اینجا، در حالی که شما میدید همه بدن من پر از گل است و لجن، شما قبول میکنید؟ من وقتی حال شما رو میبینم قبول میکنم. شما کودکی خوبی داشتید، شما یه کودکی داشتید. شما الان دارید به من دروغ میگید راجع 25 سال قبل و 27 سال قبل به خودتون دروغ نمیگید؟ بنابراین عزیز شما قراره چشماتون رو باز کنید، از این خواب و رویایی که برای خودتون ساختید بیاد بیرون. شما یه دنیای غیر واقعی برای خودتون از کودکی تا به حال ساختید. شما اومدید گفتین کودکی خوبی داشتم، پدر مادر خوبی داشتم. از نظر من نه کودکی خوبی داشتم، پدر مادر خوبی وقتی شما رو اینجوری آویزون خودشون کرد.
من همیشه انقدر حمایت کردم، هیچ وقت فکر نکردم که خودم باید زندگی کنم.
بنابراین ما کار غلط و بدی کردم. بنده به جای اینکه بچه هم حرف بزنه بگم پسرم حرف نزن، من به جایت حرف زدم، راه نرو، من تو رو بغل میکنم.
من باید چیکار کنم؟
میشه شما قرار است خودتون دست از این بازی بردارید. شما قرار است که نگران احساس و قضاوت اونا نباشید، برام ستایی برید پروی روانشناس که حساب هر ستون رو برسه. احتمالا هم این رابطه شما با مادرتونه، شما دوتا زن و شوهر همید، خیلی هم با هم خوب و خوش، انشاءالله مبارک باشه. یعنی اشکال کار جامعه ایران عزیز، من بارها عرض کردم، این حرف تازه من نیست، از ایران که بودم این حرف رو میزدم، بزرگترین بدبختی ملت ایران ماجرای وابستگی است و مهرطلبی است. این وابستگی و مهرطلبی دمار از روزگار ملت شریف ایران در آورد و حتی ما را در صحنه سیاسی هم این چنین گیر و گرفتار. وابستگی ما این است که یه جوری به دنبال این هستیم که دیگران رو خوشحال کنیم، یا وقتی که دیگران ما رو اذیت کردن مانند شنونده عزیز قبلی دمار از روزگار خودمون در بیاریم که بابای من این حرفو میزنه. خب بزن. دوم مهربانی ماست که میخوایم همه رو راضی کنیم و به همه تنها پیامی که صبح تا غروب میخوایم بدیم و تمام زندگی ما شده اینه که ببینید من چقدر خوبم، لطفاً منو دوست داشته باش. تمام حرفو میزنه. تمام زندگی ما جهت و هدف بسیاری از ما مردم همه جای دنیاست، ما ایرانی ها خیلی شدیدتره در مقام مقایسه با بسیار از کشورهایی که بنده میشناسم. یعنی میزان مهربانی در ایران از مرز 60-70% هم احتمالاً میگذره. یعنی یه ملتی که تمام کوششون در ارتباط با همه این است که ببینن چقدر خوبم، لطفاً منو خوب بدون و دوست داشته باش. این شده زندگی ما. حالا این در ارتباط با پدر و مادر، همسایه است، معلم، شاگرد، فرقی نمیکنه. و در نتیجه سبب شده خودمون نباشیم، سبب شده که به دنبال چیزی باشیم که اصلا واقعیت نداره، خودمونو خوب نمیدونیم، خودمونو خواستنی و دوست داشتنی نمیدونیم، ولی تمام کوشش اون است که به دیگران بگیم لطفا شما ما رو خوب و خواستنی و دوست داشتنی ببینید. و اگرم احتمالا اونا از سر اشتباه یا به هر حال به خاطر کارهایی که میکنیم چنین نظری راجع به ما داشته باشن، ما که میدونیم اینا دروغ است و بازی است باور نمیکنیم. به همین جهت که تبدیل میشه به یه شو دختر خانمی مثل شما که میشینه کنار پدر و مادرش و همینجوری به اونا چسبیده و از توجه و نگاه های پدر و مادر و محبت های اونا آزار میبینه. اما این آدمی که قرار پاشو بره زندگی خودشو بکنه و جدا بشه و بند ناف روانیش رو ببره و بره ازدواج کنه، این کار نمیکنه. هیچ، نگرفته نشسته، چسبیده مامانش. بعدم اگر یه جا بره جان
بگیر
بابایان، هیچی اصلا به تو چه مربوطه که وقتی میری با دوستات خوشید چه دلیل رستن به پدر مادرت فکر کنی؟ و بعد اونا اگر خوشن با خوشی تو که بهتر، خوشی تو مضاعف میشه. اگه ناراحتن که مریض و بیمارن، خب بهتر ناراحت بمونه.
نه اونا که میدونن
خوش هزن. پس برای چی شما ناراحت میشه؟ شما خوشحالید، اونا خوشحالن، شما رو چی ناراحت میشه؟ خود دیوونه اید. حرف دیگه میشه زد؟ شما من بگید، من یه کاری بکنم که خودم خوشحالم، دیگری هم خوشحاله، بعد من میگم حالا من ناراحتم از اینکه من خوشحالم، شام خوشحالید از خوشحالی من، خب میشید خل. شما اینجا گفتید فکر کردید چقدر پرت و پلا میشه این موضوع؟ و بنابراین یه مقداری تو این زمینه کار بکنید عزیز، با یکی صحبت کنید که گرفتاریتون رو از بین بری. من این کودک کنفرانس کودک در اون که دارم، اولین هیپنوتیزمم بریدن بند ناف روانی است. یعنی آدمو باید ببرن و برن. اون موقع است که اصلا امکان محبت واقعی رو به پدر مادر پیدا میکنن و ضمناً زمینه‌ای پیدا میکنن برای که عشق رو بیافرینن و زندگی رو درست کنن و بتونن عاشق بشن. در غیر این صورت شما اصلا هرگز عاشق نمیتونید بشید، هرگز. ولی که شما گیرید و گرفتار. حالا من پیامم رسید، صبر کن دختر، اگر میخوای با من صحبت کنی با صبر کن، 4 دقیقه پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی، هر جور میل تو عزیز. روی خط باشید، شما نجمن با ما باشید.
دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرمدیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا ویسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می‌گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرمدیان در دو منطقه نوتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152، عضو 08 ایرانیان.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص‌ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همه پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
شیران، تصویری دیگر با روایت دیگر از برجستگان و از گذشته‌های دور، از نقش پردازان امروز و پیشکش به آینده سازان، به همه آنان که به افق روشن فردا ایمان دارند، به دلیران، به پاس پایداری مام وطن ایران، تصویری دیگر با روایتی دیگر از برجستگان.
همین هفته برنامه شاد شاد در کاباره تهران با احمد آزاد.
افسرده با تنها چون برد خزانی افتاده به راحت نکردی
شهنا سرشار
این غریبی به کسی حال زار فقط توندی من تنها نتا گایی به حالت که گرفتاشم
و آرمین یادآور ویژن
گل سفی که داری در سکوت خواهی
زیبا با رقصای شرقی. همین هفته با برنامه های متنوع در کاباره تهران. 818-985-5800.
آیا می دانید که بیماری آسم در کودکان می تواند از وسائل مانند پرده های حمام، پتو و یا اسباب بازی های پارچه‌ای به وجود بیایند؟ ممکن است وسائل بسیاری در خانه و یا کلاس های مدرسه باشند که شما از وجود و خطر آنها بیخبر باشید. جهت کسب آخرین اطلاعات در این مورد با تلفن 1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید. برای پیشگیری از حمله آسم و مراجعه به اورژانس بیمارستان ها با 1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید و یا از وبسایت noattacks.org دیدن فرمایید. تلفن رایگان 1-866-NO-ATTACKS. این پیام از طرف EPA و اد کانسل به شما تقدیم شد.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت هم با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جان
من چیکار
باید بکنم؟ یه سر بلندتر صحبت کن جان.
من چیکار باید بکنم؟
یعنی چیکار باید بکنید؟ شما قرار است خیلی ساده یک گفتگوهای بیخودی رو با پدر و مادر قطع کنید و گزارش‌های جزئیات خیلی ساده، این که دلم درگیر سرم درگیر فلان اینا میخوام اونو میخوام به این زنگ زدم به اون زنگ زدم دوستم اینو گفت دوستم گفت. اولا این مقدار این روابط رو محدود کنید. دوم دوستای دختری پیدا کنید که مخصوصا اونا برادر داشتن و با مسئله مرد خیلی واقع بینانه تر از شما برخورد میکنن و ضمن این مقدار به هر حال اجتماعی اند و شما رو این ور اون ور میبرند و با مسائل و مشکلات و موضوعهای دیگر زندگی آشنا میکن. و سوم یه مقداری مطالعه کنید درباره خودشناسی که واقعا کی هستید و چی هستید. تو ایرانم یه مقدار زیادی کتاب هم درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس هست که به این موضوع مرتبط، هم درباره افسر وابستگی است، هم درباره مهربانی است. همه اینا رو پیدا کنید، مقدار بخونید و خودتون آشنا کنید و اگرم فکر کردید مسئله و مشکل دارید به سراغ دکتر. ولی که حالی که شما دارید حال بدی عزیز، شما اومدید دست و پاتون رو قطع کردید نشستید کنار پدر و مادرت، علت چم این است که حرفتون این است که من برم بیرون ممکنه راه برم بخورم زمین پام بشکنه. و شما که پا ندارید الان.
خب
همین
که شما میفهمید که حرفا من خودم تو عادت دارم که همه حرفا رو بزنم، ولی یه وقتا پیش میاد مثلا میگه اینو نگفته بودی اینجوری شده اونجا رفتی.
خب این دیگه حداقل مجازاتتون ادامه. خب نگفتم که نگفتم، من قرار به شما گزارش بدم.
این همه خوب نیست، هیچ چیزی از خودم ندارم. مثلا کی بود کجا بود این چیه، نه اینکه کنترل داشته.
دقیقاً کنترل نداشته. دقیقاً کنترل. دقیقاً کنترل و از شدت بیکاری. پدر مادر شما هم زندگی ندارن یا مادر شما هم زندگی نداره. شما دو تا به هم گره خوردید و در نتیجه سمینه فرانت
جان بعد
معلومه عزیز من اصلا تو نخواستی خوب زندگی کنی و نخواستی اصلا زندگی کنی. شما دو تا به هم چسبیدید. ببینید شما روزی که به این دنیا آمدید مادر چه کرد؟ با بی‌رحمی تمام بند ناف شما رو برید. برای که اگر نمی‌برید شما و او هر دو می‌مردید. ولی بند ناف روانی هم بین 8 تا 12 سالگی باید بریده بشه. آدما باید بتونن به دو تا نتیجه برسن. یک، بدون پدر و مادرم من زنده ام. دو، بدون پدرم دارم خیلی خیلی خوشم. ولی شما همچین نتیجه ای رو نگرفتید. برای که همچین بهم گره خوردید. خب تمام کارتون. شما به درد هیچ کس نمیخورید عزیز. شما روزی هم که ازدواج بکنید، حتی همسرتون هم دوست داشته باشید، مسئله خواهد بود. چرا سبب اینکه بعد از مدتی او رو هم دوست نخواهید داشت، برمیگردید سراغ مامانتون. گرفتاری فرهنگی ما همینه دیگه عزیز. گرفتاری فرهنگی ما اینه که فکر میکنیم عشق و محبت در این است که انحصاری بچسبیم به خانواده و دیگری دوست نداشته باشیم. به همجاست که یه قاعده علمی است، ابتدا انسان باید پدر و مادرش رو طلاق بده تا بتونه ازدواج کنه. برای که اون نوع ارتباط و ازدواج نوع ویرانگر خطرناکی است، نه تنها برای بچه، برای پدر و مادر. مادر شما که اینقدر به شما چسبیده است، معلوم است پدرتون که شوهرش دور افتاده. خیلی طبیعیست. معلومه. برای که پدر تنهاست یه جوری که معلومیست چه میکنه، مادر به شما بند کرده که با زندگی شما و آینده شما رو هم خراب کن. اسمش هم گذاشته محبت مادرانه که اصلا نیست. عزیز شما فکر کنید اصلا بند نافتون به مادرتون وصل بود. شما هر جا میرفتید و او هم با شما بود. چه زندگی داشتید شما؟ خب این واقعیت روانی هم هست. او قرار حس خودش رو داشته باشه، احساس خودش رو، زندگی خودش رو، شما مال خودتون رو. شما قرار نیست حس و احساستون با مادرتون یکی باشه. بعد اینو به ما نگفته. خب نگفتم که نگفتم. من قرار بگم ما یکی هستیم. آخه اگر ما یکی هستیم که شما مادر منید. شما که خود من نیستید. بعد من اگر ازدواج کردم یه شب شما میرید تو اتاق همسر من؟ خب ببینید عزیز چقدر کار خرابه. یادتون باشه اسم این محبت نیست، اسم این وابستگی است، اسم این عادت و اعتیاده و این خطرناکه. امید من این است که مردم ایران متوجه این مسئله بشن که بچه‌ها رو چگونه گیر انداختن و گرفتار کردن. محبت واقعی شما وقتی است که آزاد باشید. و به شما بگم این وضعیت ادامه پیدا کنه 5 سال 10 سال دیگه شما از خودتون و از مادرتون و از زندگی همه بدتون میاد. اشکال کاری خب و ببینید از
احساس
نه از احساس از دوست داشتن اونا نه عزیزم از این که اونا اصلا
نه از این که دوست دارم یه احساس بدی هم دارم.
خب معلومه
نه دارم میده که با شما دارم صحبت.
خب معلومه love hate
relationه.
خب معلومه مهرکین عزیز.
یعنی خودم میدونم تو اون وقت رفتارم پرخوش دارم نمیشه باشون یعنی چیزی رو باید میکنم چون عصبی میشم.
معلومه برای که وقتی من یک کسی رو دست و بالش رو بستم و تو قفس انداختمش هیچ وقت نمیتونم انتظار داشته باشم که من راحت و آسوده باشه. گفتم اشکال کار در اینه. اولا در گذشته ها مردم 40 ساله میمردن. دومی که اصلا هیچ نوع زندگی غیر از وابستگی وجود نداشت. تاریخ بشریت تاریخ وابستگی است. تاریخ وابستگی هم معناش دو چیز است. وابستگی یعنی من نیازهای فیزیکی روانی اجتماعیم رو از طریق تو یا تو از طریق من یا از طریق همدیگه برآورده میکنیم. این اوله. نیاز، احتیاج. دوم احساس و اندیشه من با احساس و اندیشه تو گره خورد. روزی که من حال بدی دارم تو هم حالت بده، منم که این باور دارم تو هم باید همون باور داشت باشید. فاجعه اینجاست. در حالی که ما تو دنیایی هستیم که ما نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی رو باید خودمون برآورده کنیم، باید خودکفا باشیم. دوم احساس و اندیشه من باید از احساس و اندیشه پدر مادر من جدا باشه. مادر من این چیزا رو دوست داره، من ندارم، و پدر من اون اعتقادات داره، من ندارم. هیچ اشکالی هم نداره. اما روزی که من فکر کردم اینجا اشکال ما از پا در میاد، این وابستگی است. تمام مسئله وابستگی هم مال تا 8 سالگی است. یعنی کودک انسانی وقتی رشد روابط انسانیش و شخصیتیش در حقیقت میاد به 8 سالگی به اینجا میرسه. شما 8 ساله موندید، شما اصلا 30 ساله نیست عزیز. حرفایی که من میزنم یه دختر بچه 7-8 سال است که مامانم اینو میگه، مامانم اونو میگه. بگ من مامان شما یک هیچ کس دیگه بوش به حرفش میده. من مادر شما رو دعوت میکنم در هیچ دانشگاهی بره مطالبی بیان کنه، هیچ رادیو تلویزیون ازشون دعوت میکنه، حرفی برای گفتن نداره. چرا این رفیق شده خدای شما؟ چرا شده کسی که باید حرفا رو به او بگید اونم به شما بگه؟ ایشون حتی حرفای خودش رو خودش باور نداره. شوهرش که پدر شماست گوش به حرفش نمیده، خواهرش نمیده، برادرش نمیده.
شما هر دو تنها.
خب اینا رو میدونم عزیز. به همین جهت است که خودتون رو اسیر کردید. یادت باشه دوستی واقعی، محبت واقعی از آزادی میاد، از حق انتخاب و اختیار و گزینش میاد. تا زمانی که شما آزاد و راحت نیستی که چه حسی رو بگید و چه احساسی رو نگید، چه مطلبی رو گزارش بدید و چه مطلبی رو گزارش نگید، شما آزاد و آزاده نیستید. از عشق هم خبری نیست. اونا ترسه، اونا وابستگیه، اونا عادته، اونا اعتیاده. و بسیاری از ما هم که چون غیر از این زندگی نکردیم و نداریم، غیر از این هم بلد نیستیم. یه روزی هم بوده، باز جمله رو تکرار میکنم، که زندگی همین بسته تاریک بوده در دل تاریک شب توی زمستان سرد، و آدم ها مجبور بودن بدنشون رو به هم بچسبونن که از طریق گرمای بدن هم احساس بهتری بکنن یا نمیرن. اما نه در دنیای امروز که آدم ها پرکس رفته و هوای زمستان رو میتونه گرم کنه برای خودش و نور رو میتونه به زندگی خودش بیاره. پس بنابراین ما قرار نیست به هم بچسبیم برای اینکه گرم بشیم. شما همچنان همون چسبندگی رو دارید که در گذشته ها آدم ها به دلیل تنها نوع زندگی داشتم. ولی در قرن 21 نه. به تدریج حرفاتون رو کمتر کنید، گزارش های جزئی اصلا نره، مسائل مهم و اساسی رو باشون در میون بذارید. اما درباره کی بود، چی گفت، تو چی گفتی، اصلا به اونها چه مربوطه؟ برای اگر دوست دختر شما بدونه که حرفاشو به مادرتون میزنید که اون دیگه آزاد و راحت نخواهد بود، کسی برای شما باقی نمیمونه. مردم با شما حرف بزنن، با مادر شما که اون حرفا رو نمیزنن. و بنابراین شما قراره گفتگوها رو کم کنید، روابط بیشتر و بهتری با دیگران داشته باشید، تفاوت و تنوعهای دیگران رو کوشش کنید بشناسید تا هی برید سراغ شباهت‌ها و به تدریج خودتون از این زندان آزاد کنید. زمان تو این زمینه کتاب و مطلب فراوونه. برید سراغ کسی که میدونه یا یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید، باهاش صحبت کنید و خودتون آزاد کنید، و الا هم مادر و پدر رو گرفتار میکنید، هم خودتون رو، هم آخر کار کارتون به تنفر و خشم و قهر و بیماری میرسید. اون وقت است که گیر میفتید و گرفتار میشید و زندگی نکردید، به خاطر اینکه به جای اینکه پر در بیارید تو پرواز کنید، اومدید پرهای خودتون دونه دونه کندید. اون وقت است که هیچ کار افتادید، فقط دلتون خوشه که کنار اونهایید، در حالی که پدر و مادر با دلشون خوش باشه که فرزندی دارم که مانند یک شاهین، مانند یک عقاب در حال پرواز است و از همه زیبایی ها یه زندگی داره بهره میگیره. در حال موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
سلام. خدا بزنید. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با تشکر از برنامه‌های بسیار آموزنده شما، مخصوصا سمیناراتون و سی‌دی‌های با ارزشی که من اکثریتشون تهیه کردم. طی 11 سالی که همواره زندگی راه نمای زندگی همه ایرانی ها هستید، بودید، مخصوصا کالیفرنیا، بسیار بزرگی هستید.
سپاسگزارتون شنگ. اگر کمی بلندتر صحبت کنید در
خدمت هستم. من مشکلی که تو زندگی دارم بسیار من رنج میده، علت عاملش هم خودم بودم تو نسلی که زندگی کردم. بارها تو کلاس شما بودم و همیشه این سوالات رو مطرح کردیم و کردم که ما اشتباه کردیم در زندگی بچه هامون، بلد نبودیم، فقر علم داشتیم یا خانوادگی داشتیم. به هر حال حالا که بزرگ شدن بچه ها، ازدواج کردیم، بد کردیم، خوب کردیم، به من یعنی میفرمودید که یه چاقو بدید دست این بچه هاتون، همه اینا رو بگید، یه دفعه شما رو بکشن، دو دفعه بکشن، تموم کنن.
حالا لطف کنید تا قبل از اینکه کشته بشه یه ذره بلندتر صحبت کنید. شما
در حال من ده ها بار از دخترم خواستم منو ببخشه، منو بکشه، من غلط کردم، ولی راه زندگی رو منو قبول نمی کنه.
نه صاحب ببینید، خب دیگه اینکه شد حق بازی. من برگردم بچم بگم که تو بیا منو بکش و من گذشته اشتباه کردم و دخالت کردم و بی خود کردم، ولی خب حالا اینو بزن بکش، ولی الان گوش به حرف من بده که من به تو میگم چیکار بکن چیکار نه، با اینکه فرقی نکرده. یعنی به نظر من فقط یه بازی عزیز. من به شما برگردم بگم من بسیار معذرت میخوام از حرفایی که به شما زدم، کارهایی که کردم، نمیدونستم، نمیفهمیدم، ببخشید. بعد پسرم به من بگه من میخوام برم بیرون، کجا میخوای بری؟ بمون خونه. دمو شد دیگه، فرقی چیه؟
دلیلش، یک دلیلی که دارم، این دختر 27 سالشه، دبیرستان تموم کرده، دانشگاه تموم کرده. بعد از اینکه دانشگاه رو تموم کرد، دو سال پیش توی کمپانی ایرانی یک شغلی رو گرفتن، مشغول به کار شدن که همین مسائل وام و مردم و این مسائل رو حل میکردن، ساعتهای طولانی هم کار میکردن. بعد از یه 6 ماه حقوق ایشون یه دفعه از 1500 تا رسید به 3500 تا. کم کم دیدن حرکات عوض شده، سیگار زیاد میکشه، وید زیاد میکشه، شبا میزنه. اومدم در اتاقش زدم، خواهش کردم دخترم چی شده، چه اتفاقی افتاده، تو رو خدا، شروع کرد که تو بد بودی، تو من درست تربیت نکردی، تو این طور کردی. گفتم من بسیار اشتباه کردم، ولی ببینیم با یه تراپی حرف بزنیم. یه آقای روانپزشک پیدا کردم، البته یکی از دوستان پیدا کردم، به من گفتن ایشون باید بره پیش کسی که براشون نسخه بنویسه، دوا بهشون بده، ایشون به این راحتی درست نمیشه. آقای دکتر روانپزشکی رو پیدا کردیم، ایشونو فرستادیم پیشش. آقای دکترم به ایشون یه سری قرصایی مثل زولافت یا یه قرص دیگه هم به ایشون داد و هلوش 4 تا 6 هفته زیر نظر ایشون بود، 8 جلسه تا 10 جلسه، مبلغ قابل توجهی هم گرفتن. ولی اصلا کامپلیت این بچه اصلا عوض شد، کامپلیت عوض شد. یه حالت وحشت بهش درس میداد. یک زمان خوش بود، تو هوا بود، یک زمان رو زمین بود، غمگین، عشق. خدای من چه کار بکنم؟ من
سب کنی این ماجرا، این داستان که اینجوری نمیتونه باشه.
نه سوابق گذشته داره، ما وقت رادیو کمه. من
نه آخه داستان این است که وقت رادیو، وقتی شما به من میگید من اومدم خونه، بعدن خونین اومدم بیرون، بعد میگید نه قصد این بود که من یه روز دیگه دستم و چاقو باریدم. نه ببینید عزیز، این که ایشون رفتن پلوی دکتر، دکتر بهشون دوا داده و یه مدتی میرفتن، حالشون اگه بدتر شده دو تا دلیل داره. یکی این که حالشون بدتر میشد حتی اگه دکترم ای بسا نمیرفتن و خیلی هم بدتر میشد. دوم این که شاید داروها یه زمینه‌ای رو برانگیخته و یا یه حالاتی رو به وجود آورده و بنابراین راه حلش این بوده که همون دکتر یا دکتر دیگه کار پیچیده شده امروز رو حل می‌کردن. یعنی ولی اینکه شما یه دفعه اومدی گفتید من چی کار بکنم، شما هیچی، مثل که دکتر از اتاق عمل بیاد بیرون بگه که ما یه مشکلی پیدا کردیم سر قلب بچه تو و یه ذره حالات بد داره، بعد من برگردم میگم خب حالا بذارید من برم بقیه‌شو من انجام بدم، چه کارم عزیز؟ نه ببینید، اشکال کار تو قسمت باز دوم بوده. یعنی شما هیچ وقت نخواستید، اگر فرض رو بر این میگیریم که فرزندتون مسائل و مشکلاتی داره، حالا به هر دلیل، و او رفته پلو دکتر و بعدن اوست که داره کمکش میکنه، ما بپذیریم که اون مسیری است که باید بره تا حل بشه، و الا من باز دو مرتبه سر کلم پیدا بشه تا اگر یه آدم دیگری باشم که نه
مطلب دیگه.
نه آره صبر کنید، بذارید من ازتون یه خواهش بکنم، صبر کنید بذارید ما به پیام رسیدیم، بذارید یه ذره مطلب رو به گونه‌ای بیارید که بشه ارائهش داد که من یه دفعه چیزای عجیب و غریب نشنوم، یا موضوع باشه من در خدمتم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید، Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کردیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
سال سرشار از سلامتی، شادی و موفقیت برای شما آرزومندی. کلیسای بتل وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی به اطلاع می‌رساند مراسم تفیلای ایام روش هشانه و کیپور در سالن مجلل کلیسا با همکاری مهمان ارجمند آقای فرید دردشتی برگزار خواهد شد. سخنرانی‌ها و سمینارهای مختلف به زبان‌های فارسی و انگلیسی برای جوانان برقرار خواهد بود. در ضمن برای رفاه شرکت کنندگان بله پارکینگ کافی و رایگان و بیبی سیتر در نظر گرفته شده است. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو جای خود در صندلی‌های شماره گذاری شده با دفتر فدراسیون با شماره 323-654-4700 تماس حاصل فرمایید. مراکز فروش بلیت ایلات مارکت، گلدن سیتی، ساوند سیتی، سانتا مونیکا کاشر مارکت، امسین و گلت مارکت در ولی و در داونتاون با آقایان یکتافر 310-801-7218 و کوروش الیاهوزاده 213-623-2990 تماس حاصل فرمایید.
من امیر کیال سرتیفاید فاینانشال پلنر از شما دعوت میکنم همین دوشنبه از ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه من درباره تهیه برنامه‌ریزی مالی توجه فرمایید. 949-752-6637 لایسنس نمبر E66016.
شنبه 10 سپتامبر گیبسن امفی‌تئاتر، جایگاه سلاطین موسیقی جهان، در انتظار رویارویی با جاودانه بی‌تکرار، صدای همیشه ماندگار داریوش.
تو که معنای عشقی به من معنا بده
داریوش، و صدای خاطرات دیروز و هنوز فرامرز اسلمی.
عشق گذشتن از مرز وجوده
داریوش و فرامرز اسلمی. شنبه 10 سپتامبر گیبسن امفی‌تئاتر لس آنجلس. تلفن اطلاعات 1-800-926-2030.
از روز سه‌شنبه 13 سپتامبر برنامه جدید مسابقه و سرگرمی از طرف justdeals.com با اجرای حسن خیاطباشی در KIRN آغاز می‌شود. برای شرکت در مسابقه لطفاً نام و تلفن خود را با آدرس contest@670amkirn.com ایمیل کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم میگفتم این دختر من روی ماروانا 3-4 سالی توی این کمپانی، نمیدونم داروهای دیگه هم مواد دیگه هم میزد یا نمیزنه، با دکتر چی صحبت کرده. فقط 4 شب پیش اون کمپانی بسته شد، مشکلات فراوان، اون رئیس کمپانی رفت فرار کرد، ایشون هم در بدر شد با 5-6-10 تا کارمند دیگه. صبح به صبح میره کنار دریا، شب میاد خونه. یکی از شبا من بهش گفتم آقا کجا میری شما، برو دنبال کار، کاری بکن، حتی توی یکی از این مغازه های لباس فروشی برو مشغول شو، فقط کار کن که مشغول شی. ایشون که بسیار عصبی و ناراحت هستن و روی این قرصان بودن، یکی از این شبا که خونه بود من باش صحبت میکردم، در و بست و گفت من از تو میترسم، به من حمله میکنی، you gonna attack me, I'm gonna call the police. و به پلیس چرا میخوای زنگ بزنی، من اینجا راحت نیستم، تو ممکنه منو بکشی. گفتم بچه توی روی داروها هستی، آخه کی من چی کار کردم. زنگ زد به پلیس، همینجا گوشی تو دستش، یه چمدون برداشت همینجا به پلیس، منم هم تو مات هم برده. در باز کرد به پلیس گفت من اوکی هم، دارم میرم تو ماشینم هم. من مات و محبود موندم. دیروز زنگ زدم به آقای دکترش، آقای دکترشون اول گفتن این کانفیدنشیال، من نمیتونم با شما صحبت کنم. بعد دوباره بهشون گفتم آقای دکتر من دو روزی ازشون خبر ندارم کجاست. بعد به من گفتن توی ایشون رفتن توی هتلی، به من زنگ زدن گفتن ایشون تو هتل هستن. گفتم آقای دکتر از کجا پول میارم، من 2000 تا دادم بیاد دکتر ببینه. گفت خانم ایشون به من پولی ندادن و من همون تتمه اون پولی که هست دارم ایشونو میبینم و ایشون روی قرصاشون آوردن بالا، 100 تا باید نمیدونم صبح بشه، 100 تا عصر بشه، شب بشه و این دارو باید اثر کنه، ایشون عوض بشه. گفتم خب من الان چیکار باید بکنم، نگرانم. بعد ایشون گفتن، بعد از اینکه ایشون رفتن چند تا نامه رو تختش پیدا کردم که انگاری برای همین آقای دکتر نوشته که من عاشق شما شدم، شما رو بسیار دوست دارم، اگر الان اینجا تو کنار دریا پیدات نشه، نیای رو قرارمون، من خودم میکشم. آقای دکتر تعریف کردم یه همچین داستانی، من نمیدونم این جریان چیه. آقای دکتر گفتن چون ایشون این همچین نامه رو نوشته، من دیگه نمیتونم ایشونو ببینم، ایشون عاشق شده یا راجبه من. گفتم حتی رفتم تو کامپیوتر که ایمیل هم
ببینید
فیسبوکم عکس و پروفایل شماست آقای دکتر، من هیچی اطلاعی ندارم ایشون چی به شما گفته، شما تراپی کردین، قرص بهش دادین، ایشون ولی پولی نداره، 4 شب از خونه رفته، چه باید بکنم؟ ایشون به من گفتن که تنها کاری که من میتونم بکنم، گفتم میتونم خواهش کنم ایشونو به یه تراپی خانم معرفی کنین؟ گفتن این کارو میکنم و ایشون فردا با من قرار ملاقات دارن و همین امروز آقای دکتر زنگ زدن گفتن که دخترتون به من زنگ زده، پیغام گذاشته که من شما رو نخواهم دید و اگه شما دیدینش بهش بگین که بیاد منو ببینه. و من همینطور موندم، نمیدونم چی کار باید بکنم.
ببینید سرکار خانم، ببینید بذارید یه جوری یه ذره کمی به عقب برگردم، گرچه موضوع چیز دیگه. ببینید یه بچه رفته تو این سن و سال توی محیط دو یه دوران عجیب و غریبی برای وام پیدا شد که درآمد آدم ها 3 برابر و 5 برابر و 10 برابر و 20 برابر شد و بنابراین همه نگاهشون، زندگیشون، همهشون یه جور دیگه شد. بعد متأسفانه تو این کارهای مقدار رفتار به هر حال غیر قانونی، غیر اخلاقی شد و از اونجایی که کارا خراب شد، نه اون بزرگان بلکه این کوچیکا رو کم و بیش آزار دادن، اذیت کردن، گرفتن و مسائلی پیدا شد درست مانند آنچه که راجع به دختر شما و یا شرکت ایشون بود. اما دیگه در یه چنین شرایطی که بچه زمین خورده بود، دست و پاش خورد و شکسته است، حالا یه دفعه من و شما به عنوان پدر مادر سر کلمون راه بیفته که پشو بر سر کار، حالا یه جایی یه کاری بکن. خب اینا نظریات درستی نیست عزیز. اینا درست مثل این که پسر من بگه دو پای من شکسته، بگم خب حالا تو حالا بسکتبال بازی کن، حالا برو فوتبال بازی کن. ببینید اشکال کار ما این است که متوجه عمق مسائل و مشکلات نیستیم. فکر کنیم آدما همینجوری عادی و معمولی ان، حالا خوابیدن، حالا میتونن برن سر کار. خب پاشو برو سر کار. انگار مسئله رخت خواب به فرض کنین محل کار یه تصمیم خیلی ساده است. نه، برای یه دهی مسئله مرگ و زندگی است. بنابراین علتی که اینو تاکید میکنم به خاطر اینکه ما پدر و مادرها یه تصور و توهمی از زندگی و حالات و گرفتاری خودمون داریم که به دیگران تعمیم میدیم که دختر تو نیست. شما یک دو، اینکه دختر شما رفته پلو دکتر و دارو بهش دادن، علت اون داروها نیست که ایشون تصورات دارن. ایشون وارد مرحله ای از احتمالاً دلوژن و هالوسینیشن و اینا شدن و همونطور که یه تصویر و تصوری از رابطه با اون دکتر به حساب خودشون در ذهن خودشون ساختن، یه تصویر و تصوری هم از اینکه شما میخواید بکشیدشون و یا آزارشون بدید پیدا کردن. بنابراین شما به جای اینکه این موضوع رو تبدیل کنیم به اینکه کسی در یه حرفی میزنه که مثلا من بگم من مثلا این حرف رو سر شما زدم یا نزدم که راست و درو باشه، باید شما نگاه میکنید که بچه‌تون بیماره. روزی که یه بچه برمیگرده به مادرش میگه تو میتونی مثلا چنین و چنان کنی، ما بلافاصله باید بدونیم که فرزند ما احتیاج به کمک حرفه‌ای داره، نه اینکه حالا
من صحبت شما رو قطع میکنم. من از آقای دکتر تراپیشون خواستم، خواهش کردم اگر امکانش هست شما یه ریهب انتخاب کنید و اجازه بدید ایشون بره ریهب. آخه
سگا خانم شما هنوز
ریهب نیست اصلا. این مملکت اینجوری ساخته شده که شما سال دیگه این ماروانا رو با یه آیدی کارت مثل الکل میتونید بخرید از مغازه‌ها. من هیچ کدوم از مریضامو به ریهب نفرستادم. ریهب مال الکلیات، مال مواد مخدر بسیار قویه، نه برای این.
آقای سرکار خانم شما نه تنها برای خودتون تصمیم گرفتید برای دختر گیر، حالا برای دکترم دارید تصمیم میگیرید. آخه شما چرا تا کی؟ آخه عزیز من تا کی شما؟ آخه خیلی جالبه ها عزیزم، شما چرا فکر میکنید میدونید؟ آخه این احساس، این که من میدونم چی درسته چی غلطه، که شما نشون میده نمیدونستید. آخه تا کی شما هنوز میخواید توصیه کنید به دکتر تو که تو این کارو بکن اون کارو نکن؟ آخه اینجوری که نمیشه.
من بلا... سوال کردم.
نه سوال یعنی چی؟
برای اینکه بی نهایت داره میکشه.
خب اصلا فرق این ماجرا چی هست؟ ماجرا چی هست که شما رو یه دفعه چسبید به مسئله مواد مخدرش یا مریواناش؟ آخه عزیز شما برای خودتون یه جدول ترجیحات دارید، شما برای خودتون یه دنیایی رو درست کردید که اینا اینجورین، این عیبش اینه، این ده اون 20. بچه شما یه بسا مریض داره میمیره، شما نگران مریوانایی؟ آخه چه ارتباطی اینا با هم دارن؟ من دارم میگم دارم کفش بچه‌تون میرسم دور، شما میگید حالا این میشه کفش دور ننداز پاشو بپر. باورم کنید دارین این حرفا رو میزنید، آخه شما خودتون متوجه نیستید. شما یه تصویر و تصوری از مریوانا دارید. مریوانا بد است، بسیار ماده مخدر، بله، قانونی شدن نشدنش هم اون یه حرف دیگری است، ولی یه چیزی هم که قانونی شده که معنیش نیست خود من مشروب که قانونیه چیز خوبیه. نه ببینید عزیز، شما گرفتاریتون این است که هنوز میخواید نپذیرید شما توی شرایط کاملا خطرناک غیرعادی استثنایی هستید و اینجا احتیاج به یه آدم حرفه‌ای متخصص برای احتمالاً کمک به دختر شماست. شما فکر کنید مسائل عادی است، پشو برو سر کار، حالا مریوانا نکش یا بیا برو یه مرکز ریهب برای اینکه مریوانا تو ترک کنه. آخه همچین جایی شاید وجود نداشته باشه، اصلا وجود به اون صورت نداره، معنا نداره این کار، برای اینکه مشکل در اون حد نیست. مثل که شما آدمای سیگاری رو راهی کنید یه 3 ماه یا یه ماه بمونن یه جایی برای ترک سیگار. ببینید اطلاعاتون کمه، مسائل رو هم میدونید، نگرانیتون رو میفهمم، ناراحتیتون رو میفهمم، ولی من به صرف اینکه پدری هستم نگران ناراحت که رفت دانا و توانا نمیشم عزیز. بنابراین شما اون حرفی که اون دکتر زده بسیار خوبه، گفته اولین فرصتی که بیاد، برای که قانونی و اخلاقی وظیفه ایشون اینه که او رو ببینن، ریفرش کنن به یه نفر، و چون این تصورات رو از نظر احساسی عاطفی نسبت به دکترشون پیدا کردن، بهترین کار ریفراله، مراجعهشون هم به 2-3 تا خانم دیگه که تصمیم درستی است، ولی مشروط بر اینکه دختر شما سراغ ایشون هم بره. و بعدم دکتر معلوم نیست بدونه، دو برفرض که بدونه از نظر قانونی اخلاقی جز در شرایط استثنایی قرار نیست به شما بگه. و اگرم در یه همکاری میکنه امیدوارم در حدی باشه که از نظر قانونی اخلاقی درسته. من جزئیاتو نمیدونم برای که بقیه گزارش های شما دقیق و درست نیست. به من میگید چه باید کرد؟ خیلی مشخصه. لطفاً شما از عقل و علم خودتون بیاد بیرون. اینو بذارش کنار. تنها توانایی خودتون رو به کار بگیرید که یه دکتر خوب با توجه به از نظر خانم باشه، از نظر مالی بتونید پیدا کنید اطراف خودتون و بتونید دکتر دخترتون رو بفرستید یا کمکش کنید بره اونجا. بی خودی هم نه توصیه کار در فروشگاه و اینا رو بهش بکنید، نه از این حرفایی که مثل که همه چیز عادیه. من دارم شما میگم دوتا پای منو بریدن، شما میگید حالا بیبریم یه مهمونی است، خالت تازه اومده دوست داره تو رو ببینه. آقا یا اونجا پاشو بریم راه بریم قدم بزنیم، برات خوبه، روحیت خرابه. نمیخوره اینا با هم عزیز. ما یه حد اقلای متاسفانه میدونیم و اینا رو داریم تعمیم میدیم برای کسانی که در شرایط عادی و معمولی نیستن. بنابراین شما به جای تمام این افکار و عقاید و به جای توصیه های به دخترتون چه بکنه و چه نکنه، مریواناشو چه کار کنه، سیگار بکشه یا نکشه، داروشو بخوره یا نخوره، اینا راها کنید. شما مادر بمونید، آغوش گرم و مهربان داشته باشید، در خونتون هم باز باشه، به کارش هم دخالت نکنید. تنها و تنها کمکی که میتونید بکنید این است که شرایط فراهم کنید که بره پلوی دکتر خوب. همین بقیه‌اش هیچی. مثلا نمیخوام بدونم، برای که من وقتی دکترم خوبه که قرار نیست بدونم. چی میخوام بدونم؟ میخوام تو چه دخالتی بکنم؟ و بعدم فرق نمیکنه اگر یه چیزی منو اذیت میکنه، ناراحت کنه، گزارشش میدم. این دوا اینجوری بود، این حالش اینجوری شد، اون شب اون گونه. شما حرفایی که من میزنید نشون میده دختر شما زمینه گرفتاری و بیماری داشته. متاسفانه حوادث و اتفاقات اخیر او رو از نظر کاری خرابتر و بدتر کرده. محیط خانه هم محیط امن و امان و مناسبی براش نبوده. متاسفانه داروها هم اثر خودشون نذاشته یا نمیتونسته بگذاره، چون داروها هم که معجزه نمیکنن. بقیه زمین هم همینه. من میخوام ماشینم خراب نشه، میشه. پارسال هم 83 میلیون آدم مردن با وجودی که بیش از نیمشون تو بیمارستان بود. ولی که ما که ادعا یا پزشکی که ادعا نمیکنه که همه مسائل و مشکلات انسانی رو حل میکنه، بیاد پلو من خوبتون میکنم میفرستمتون بیرون. نه، پارسال 83 میلیون آدم مردن، بیمارستان هم رفتن، دکتر هم رفت، خیلی هاشون رفت، ولی فایده نداشت، کاری نداشت. برای که به هر حال ما با یه مقدار موانع و محدودیت ها روبرویم. نه از خودتون انتظار و توقع زیادی داشت باشید، نه از دکتر فرزندتون و نه از فرزندتون. اونم الان دست و پا شکسته است، خورد و خمیر، فکر آیندهش هم نکنید، نه نگران ازدواجش باشید نه کارش، نه اینکه بعدن چه میشه، نه درسش. فعلا سلامتیش مهمه. اولین اساسی ترین موضوع پدر و مادر سلامت فیزیکی و روانی بچه است. این دو تا فرام
نیان خونه چه کار کنم؟
من نمیدونم. ببینید باز یه سوالی میکنید که باز رفتید سراغ این که اگر شد شما میتونید به عنوان کسی که نیست، شاید یه گزارش به پلیس بدید، واقعیت رو بگید، شاید اونا کمکتون بکنه. بله، حالا اومدین فرض کنید اصلا فهمیدید تو فلان هتله، شما اگر بخواید برید باز یه دخالتی بکنید که حال او رو بدتر کنید چی؟ اصلا نمیگم نکنید، دنبالش هم برید، ولی وقتی اونجا رفتید تنها یه چیز هست که این خانه توئه، هیچ کسی هم با تو نه حرفی داره، نه سوالی داره، نه جوابی داره، نه کاری داره. اگرم از من بگی که مادر تنها حرف تو من چه اینی که لطفاً برو دکتر، لطفاً برو دکتر، هیچ نه بحث داریم درباره که چرا این کارو میکنی، چرا نمیخوابی، چرا نمیخوری، چرا میشینی، چرا نمیشینی، به دوستت زنگ بزن، به خالت حرف بزن، به عمد یه صحبتی بکن، نکنید عزیز. شما توی شرایط بدی قرار دارید، بهترین کار عدم دخالتتون، دور و بر باشید که اتفاق بدتری نیفته، بیش از این کاری نمیتونید بکنید. ما پدر و مادرها باید دایره محدود توانایی خودمون رو بدونیم. موضوع انسان موضوع پیچیده تر از ایناست. و بنابراین اگر شما خانه رو براش امن کنید و او خاطرش آسوده باشه که قرار نیست به کسی جواب بده یا توصیه کسی رو انجام بده و اون کاری که تو هتل میکنه تو خونه میکنه میاد. دو، حرف شما یه چیزه. اونم تازه اگر ازتون پرسید. اونم اگر یک دفعه وقت کردید برو دکتر. همین. برو دکتر. اگر رفت چه شانس آوردید، برای که این تنها امیده. اگه نرفت متاسفانه بدتر آوردید. ولی اینکه شما بخواید تو موضوع دخالت کنید، حالا که از اونجا در اومدید این کارو بکن، چرا سیگار میکشی یا اظهار عقیده کنید چون اون دوا رو خوردی، اینجوری فکر میکنید، نکنید عزیز. اینا کاری است که کار دستتون میده.
آی دکتر خوب از کجا پیدا کنم؟
یه مغازه عزیز من. دکتر خوب، دکترها بیشترشون خوبن. مسئله خوب و بدیش به خاطر این است که میگم یک کمی راجبش دقت بکنید، برای که برخی تخصص بیشتری دارن، سواد بیشتری دارن، توانایی بیشتری دارن، هزینه کمتری دارن، راه نزدیکتری دارن. ترکیب این آسایلا من مسئله سر این موضوع ندارم، از اون گذشته به هر حال اونا در مسیری حرکت میکنن که کار رو به یه جایی میرسونن، ولی اون نمیتونه موضوع بهانه من و شما باشه. علاوه من اگر هیچ دکتری هم تو این شهر نباشه آخر کار سراغ رمال و فارگیر ممکنه برم، بنابراین اون رو بهانه نکنید عزیز. یعنی ببینید با ذهنتون کجا میره، نری بریدش اونجا. اون دکترم اشکالی به نظر من نداشته، ماجرایی که شما برای من دارید تعریف میکنید نشون دهنده پیچیدگی موضوعه و به همین جد است که احتمالاً با توجه به شرایط دخترتون یه خانم بهتره. بارها من درس کردم آدمایی که یه زمینه‌های خاصی دارن، یه ویژگی‌های خاصی دارن، برخ از خود بهتره برن سراغ یه تراپیست از جنس موافق. اگه مردن سراغ مرد، اگر زنن سراغ زن، برای که از این مشکلات و مسائل پیدا نشه. دختر شما صلاحش یه خانم روانشناسه، ولی یه خانم یا روانشناس باشه، کلینیکال سایکولوژیست باشه، یا یه خانم روانپزشک باشه، سایکیاتریست. بنابراین کار شما در حد یک کلینیکال سایکولوژی و یک روان پزشک که مطمئن باشید توانایی به نوعی معالجه فرزندتون دارن و امیدوارم تو این زمینه موفق بشید. خودتون هم اینقدر اذیت نکنید، همینقدر که برخی از اوقات من شما از صحنه خارج بشیم بهترینه. یه نی فقط به این دلیل میشه درش دمید که خودشو خالی کرده از آنچه که داره. دخالت های ما، آگاهی های ما بیش از اونی که کمکمون بکنه اذیتو میکنه. اونو به یه فرد متخصص بسپارید، اگرم گزارش نامناسبی داشتید به او بدید که او بدون احتمالاً تغییرات و دگرگونی های دخترتون چیه، تا اینکه خود شما بخواید یا دخترتون کمک کنید یا به دکترش بگید چیکار بکن چیکار نکن که اون وقت گرفتاریه. من پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون. مواظب خودتون دخترتون باشید. تمنا شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوازن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماست و خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونتورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو 08. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیلا، سنتری در پیکوجنگلاد مارکت و سنتری در تقاطع لاسنگا و سنتری. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سنتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
درودی به ایران و ایرانیان، خجسته بود بر شما مهرگان.
مهرگان با شکوه ترین جشنواره ایرانیان شنبه و یک شنبه اول و دوم اکتبر 2011 در لیک ساید لگون پارک در شهر ایرواین اورنج کانتی برگزار می گردد. جهت همکاری و رزرو غرفه‌های بازرگانی از سایت nipak.org nipoc.org دیدن نموده و یا با تلفن نیپاک 949-851-3993 949-851-3993 تماس بگیرید. بلیط در کلیه فروشگاه‌های معتبر ایرانی و سایت kodun.com و club670.com. اورنج کانتی مهرگان، جشن همگان. 949-851-3993 وبسایت nipak.org.
من جوزف عنایتی
از دیوز پین اند هاردویر با 22 سال سابقه در کار کلوز اوت کیچن کابینت گرانیت ماربل پورسلن سرامیک تال و مولدینگ در خدمت شما هستیم.
اگر شما در کار ریمودلینگ و خرید و فروش املاک هستین با شماره 323-846-8100 تماس بگیرید. آدرس 6000 ساوت اولان بولوار لس آنجلس. 6000 ساوت اولان بولوار لس آنجلس.
همین دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر اشکان جلیلی متخصص نورولوژی کاربردی در مورد اختلال فرایی کودکان از جمله ADHD با استفاده از موفق ترین سیستم های درمانی با شما صحبت خواهند کرد. 310-453-8393.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغن سوزی چند بار بردمش دیلر و هنوز درست نشده. منم BMW 9 خریدم و مشکل فیول اینجکشن داره. کلی باید استارت بزنم تا روشن شه. تازه مدتش هم خیلی کمه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در CVT ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس کودک درون رو همین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. در این کنفرانس 5 تست آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهیم داشت. بنابراین همین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر 1 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن کنفرانس کودک درون. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه شنبه 13 سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه مییابد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 14 سپتامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی از ساعت 7 بعد از ظهر آغاز شده و 8 هفته طول خواهد کشید. همچنین با آگاهی دوستانی که در منطقه ویرجینیا، مریلند، واشنگتن دی سی هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 17 و 18 سپتامبر در این منطقه خواهم بود و از 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو خواهم داشت. محل برگزاری شرایتون است که در منطقه رستون ورجینیا است. شرایتون اونجاست و میتونید اطلاعات بیشتر رو از وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. مزاحم وقتتون شدم. من حدود 30 سال سن دارم. بعد چند سال پیش یه مشکلی برام پیش اومد، خواستگار داشتم که این آقا خیلی منو اذیت کرد. تهدید کرد، مزاحمت ایجاد کرد، خیلی خیلی اذیت کرد. از اون تاریخ به بعد دیگه من نسبت به مردای احساس خیلی خیلی بد داشتم. یعنی اصلا دلم نمیخواد ازدواج کنم.
خواه شما دوباره باهان. من دیروز سوار یه ماشین شدم، دیدم یه ماشین دیگه تصادف کرده، دیگه تصمیم گرفتم سوار ماشین نشم.
بالاخره وقتی که اون همه مشکل برای من ایجاد کرد، دیگه واقعا دیگه زده شده بودم.
یعنی نصب کنید آخه حرف واقع بینانه عاقلانه میخواید بزنید؟ خب منم بودید که اون پرت و پلا رو گفتم. آخه قربونتون، یا آقای بیماری پیدا شده خواستگار شما رو اذیت کرده، شما از ازدواج گذشتی؟ چه ارتباطی به ازدواج داره؟
خب میدونی چی شده بود؟ اون که میگفت که اگه ازدواج کنی من میام میکشم، نمیدونم خودتو میکشم، شوهرتو میکشم. این یعنی تهدیدهای خیلی خیلی ناجوری کرده بود. بیشتر ترسم از این بود.
پس بنابراین شما حرفتون این است که نه ببینید عزیز، نه موضوع رو عوض نکنید. شما حرف این است که اگر من ازدواج کنم یک کسی هست که میاد منو و شوهرمو میکشه، خب برید پلیس، برای چون من به من زنگ میزنید عزیز. برای چرا همون موقع نرفتید؟
خب اون مشکل حل شد ای دکتر، یعنی رفتیم، اتفاقا پلیس هم رفتیم، چند بارم این آقا رو گرفتن، بازداشتش کردن، ولی خب اذیتاش همچنان ادامه داشت تا اینکه دیگه نمیدونم چی شد که ول کرد دیگه.
خب معلومه این دیوونه ای بوده، اولا دیوونه بوده که خواستگار شما شده، دیوونه تر شده وقتی که به هر حال شما رو ول نکرده و بعد البته ول کرده. نه سر به سر تو میذارم آخه عزیز، اون چه تصمیم گیریست قربونتون؟ من یه نفر از دوستام رفت توی رستوران غذا خورد و مسموم شد، من دیگه نه تو رستوران غذا میخورم اصلا غذا میخورم، میشه همچین نتیجه گیری کرد؟
چه؟ نمیشه، ولی خب
نه خب دیگه نداره،
پیش اومد برام دیگه،
نه بی خود آخه عزیزم چی پیش اومد؟ من برگردم میگم پیش اومد، من یه آقا رو کشتم دیگه، میدونیم دلم اومد یه تفنگ اونجا بود و گفتم آقا یه تیری بزنیم ببینیم چی میشه، و زدیم و خب دیگه اینجوری شد.
خیلی اذیت کرد، یعنی خیلی نادر اذیت کردم، میگم
چند بارم
پای پلیس
هستم. من اصلا حرفی ندارم عزیز که آدم بیمار و گرفتار سر همه چیز هست، ولی نتیجه گیری تو رو باش مسئله دارم، واقعا این چه ارتباطی با هم داره؟ خب حالا چه حال ما نمیخواد چوار کنین، چه بهتر، یه مردی هم از دست شما خلاص میشه، یه آدم بیچاره هم بدبخت نمیشه، یه خانواده هم به هم نمیریزن. من از این بابت خوشحالم، واقعا اگر شما میخواد اینجوری قضاوت کنین بهتر ازدواج نکنید بابا.
نه خب بعد دیگه تمام شد اون موضوع، الان 3-4 سال از اون موضوع میگذره، ولی خب تو این مدت این 3-4 سال هم چند تا مورد داشتم خواستگار، ولی خب به همون دلیلی که گفتم همه رو پس دادم، یعنی ازدواج نکردم. تو این که
به کدوم دلیلی که به کدوم دلیلی که گفتی؟
به همون دلیلی که گفتم دیگه، از مرد زده شده بودم، فکر میکنم همشون این همن.
خب که من به شما چی بگم، نه اون مرغا شانس آوردن، اگر شما همچی کسی هستی هنوزم شانس میارن که با شما ازدواج نکنن. هر کدومشون زنگ زدن و من خواستگاری من یه تلفن بکنم من به شما میگم اصلا نزدیکی شما نیم. خب حالا الحمدلله نظرتون عوض شد. چی شده نظرتون که عوض شده؟
دیگه میگم یه چند مورد رفتم مشاوره، بعد اینا گفتن که دیگه اونو فراموش کن، اگه میخوای زندگیت به حالت عادی برگرده اونو فراموشش کن دیگه، تمام شده رفته، اگه میخوای زندگی حالت عادی داشته باشی اون خرج شده بشه برای دیگه تمام بشه. و چند جلسه رفتم مشاوره، بعد همون مدتی که این آقا اذیت میکرد خیلی حالتهای عصبی بهم دست داده بود و افسرده شده بود و اینا، به دکتر روانپزشکم مراجعه کردم و دارو داد و اینا که خدا رو شکر حل شد. بعد الان که مشکلم اینه که یه آقایی اومدن خواستگاری، بعد یعنی اون اصولی که من دوست داشتم، حالا بچه اجتماعی یا اقتصادی یا نمیدونم اینا رو داره، ولی الان مشکل هم پیش اومده اینه که میترسم، یعنی دوباره اون حالت ها دوباره اومده سراغم. تمام یعنی با هر کسیم که صحبت میکنم میگن که با یه مشاور صحبت کن که دوباره اون حالت ها اومده پیشه.
کدوم حالت ها اومده پیشتونه؟
همون که فکر میکنم که دوباره مثلا نکنه اینم بشه مثل همون، دوباره مثلا اذیت کنه، یعنی همون حالت های قبلی دوباره اومده سراغم.
آخه عزیز من این چه دگاهیست؟ شما فکر میکنید از 1000 تا مرد که برن خواستگاری 1000 تا زن 999 تاشون بعدن میخوان زن رو بکشن؟ آخه عزیز این حرفا چیه؟ آخه شما حالتون بهتر نشده؟ برای شما اگر خوب کجا شدید؟ شما اگر دنبال بازی و بهانه میگردید که ازدواج نکنید، خب نکن. آخه شما اصلا چرا میخواید ازدواج کنید؟ این مردایی که اینقدر بده،
خب نه میگم که همشون که بعد نیستن،
خب
تمام بعد باشه
جان،
میگم ممکنه زنان بعد باشن، همه آدم ها که بعد نیستن.
خب حالا این آقایی که اومده سراغتون نگاه کنیم این سالمه یا بیمار، برای برکش پلو یه روانشناس یه جلسه ببینن به شما میگن اینم مثل اون دیوونه است یا نیست. حالا این آدم باید آدم بیهوشی باشه، ولی چون شما رو انتخاب کرده، ولی غیر از اون ایبا ایرادی نداره. آخه عزیز این چه بازیه در آوردی که من فکر یا اون جان.
یه مشکل دیگه هم دارم اینه که خیلی همون که دوست قبلیمون که زنگ زدن گفتن که خیلی باید توضیح بدم به پدر و مادرشون و اینا وابسته هستن، اینم من دارم، یعنی باید توضیح بدم. حالا چرا اینو قبول کردی، چرا اینو رد کردی، چرا با دوستت کجا رفتی، کجا اومدی، اینا رو هم حتی دارم. الان از سر این آقا که میگم دوچار دو دلی باز شدم و دوباره اون افکار قدیمی اومده سراغم، بیشتر به خاطر خانواده هم که میگن که نه این اصلا مورد خوبی نیست.
ایشون چند سالشه؟ این آقا چند سالشه؟
این آقا اینو میخواستم بهتون بگم، این 3 سال از من کوچیک‌تره، من 30 سالمه.
خب به من بفرمایید که خانواده میگن دو تا عیب این آقا چیه؟
دو سه تا عیبش که نه، همین عیب بزرگش که با پدرم میگه که این از تو کوچیک‌تره.
خب دیگه غیر از این عیبه، دیگه غیر از این عیبه را. خب به من بگید چه مدتی شما همدیگر رو میشناختید یا میشناسید؟
نه قبلا که نمیشناختم، همون 1 سال پیش که به هم معرفی شدید.
خب چه مدتی همدیگر چند دفعه همدیگر رو دیدید؟
همدیگر یه دفعه کامل که با هم نشستیم صحبت کردیم، 2-3 دفعه دیگه.
این که به درد ازدواج نمیخوره، این که شناختی از هم شما ندارید. ایشون از شما خوشش آمده، شما هم بدتون نیومده، ولی دو دل. عزیز این که برای ازدواج کافی نیست. مثلا اگر حرفای من کمی باش آشنا باشید، برای که عدد داده باشم، مثلا اگر دوتا آدم 500 ساعت صمیمانه صادقانه تو شرایط مختلف متفاوت دو نفره با هم حرف نزده باشه، اصلا نمیتونم بفهمن کی کیه و کجا ایستاده. یعنی همچی وقتی رو میخواد شما صحبت از چند جلسه میکنید؟ اون کس بهش ازدواج نیست، اسم این چشم بستن و انتخاب یه چیز. بعدم شما که حالتون خوب نیست، یه ذره اشکال و اشتباه تو ازدواجتون باشه گرفتار میشید. حالا خانواده پسر چه نظری راجع به این موضوع دارن؟
اونا موافقن.
چرا فکر میکنی؟ چرا فاصله سنی رو فکر میکنی اونا اهمیت نمیدن؟
نمیدونم.
آخ بس چی میدونی چون؟ روزی که اون پسر بره پدر مادرش و خانوادش بگه من میخوام چنین بکنم، احتمالا مخالفت اونا رو نداره؟
احتمالاً داشته باشه.
خب همین، آخه شما که نمیتونید برید توی شرایطی که خانواده خودتون یه ذره نگرانن. اونا من به این موضوع من اهمیتی نمیدم، ولی اگر اونا اهمیت میدن مسئله است. علاوه شما با 2-3 جلسه بیرون رفتن توی یه سال که نمیتونید تصمیم برای ازدواج بگیرید. ایشون چند رازه جدی است برای ازدواج با شما؟
خیلی. یعنی یه دفعه هم که اومدن خواستگاری با خانواده‌اش نشستن صحبت کردیم و اینا، یعنی معارفه بود بیشتر.
خب چقدر شما رو از کجا شما رو میشناختن؟
میگم معرفی شدیم به هم. من شاغلم، ایشون هم شاغلن، یکی از همکارای.
خب اگر شما درآمدتون شما اگر درآمدتون 500,000 تومانه، درآمد ایشون چقدره؟
ایشون ماهی 900 تومان میگیرن
ماهانه. شما هیچ کدومتون مدرک دانشگاهی دارید یا هر دو دارید؟
بله.
خب شغل و کارت کنم برم جان؟
نه ایشون کارمند، من آموزش پرورش دارد، معلمم.
بیچاره شاگرده. کلاس چندم رو درس بیر؟ امیدوارم منطق و عقل و استدلال یادشون ندید.
نه منطق یاد نمیدم، من ارسان که شاگرده
ببینید
از گل گیاه بهش.
نه من معتقدم که یبنم اقلن یه چند جلسه دیگه هم دیگه رو ببینید، یک، و دوم برید با یک کسی صحبت کنید. به نظر من اولا مشکل شما حل نشده عزیز، شما اون برداشت و دریافتا رو حالا یه عنوان بازی یا بهانه یا دلیل تو ذهنتون دارید. شما یه نگاه بدبین من، شما چند خواهر برادر دارید؟
من 3 خواهر دارم 3 برادر، اونا ازدواج کرد.
شما تو این 7 چندمی هستی؟
من آخریم.
خدا به خیر کنه. نه ببین عزیز، نه شما کمک میخوای، شما بذار من بهت بگم عزیز، من با ازدواج کردن شما کاملا موافقم، ولی نه با ایشون فعلا، مگر اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشید. و شما از نظر من آمادگی برای ازدواج ندارید. خطری که داره، یک، اشتباه هست تو ازدواج و انتخابتون. دو، اگر ازدواج نسبتا خوبی هم باشه، اینکه خرابش بکنید هست. به همجد است که من جای شما باشم حتما صبر میکنم و حتما میرم با یک کسایی صحبت میکنم. اگر فکر میکنید به ایشون گفتن درست نیست، خودتون برید یه مقدار با یه خانم صحبت کنید که چجوری حس و احساس میکنید و کجا ایستادید و مثلا در ارتباط با اون آقا. ولی تون نرید عزیز، برای که یادتون باشه شما اگر یه ضربه بخورید میافتید و دیگه به این راحتی ها بلند نمیشید. به همجاست که نمیتونید اشتباه کنید تو انتخاب و ازدواجتون. نتیجتاً چند جلسه بیشتر، حداقل 10 20 ساعت 50 ساعت همدیگه رو بیشتر ببینید، حرف بزنید، حتی مدت طولانی ببینید واقعا کی هستید چی هستید، و دوم اینا رو با یه روانشناس خانوم در میون بگذارید ببینید نظر ایشون چیه، سوالا رو که برای شما میگه طرح کنید، جوابایی رو که گرفتید به ایشون بدید، و اگرم لازم شد و دیدید ایشون راحته با هم برید با یه کسی صحبت کنید که مطمئن بشید به درد هم میخورید، ولا میتونه این رابطه بسیار آزاردهنده باشه برای که شما علائمی رو از این مقدار گرفتاری‌ها و مشکلات نشون میدید، و اون علائم اگر بیا تو زندگی یه مقداری ناسالم و یا مسئله و مشکل دار کاملا میتونید به هم بریزید. آماده نیستید عزیز، یعنی من نظرم این است که شما خودتون فکر کنید 5 سالتون اصلا وقت ازدواجتون نیست، یه مدت حداقل 6 ماهی تو این رابطه و این ارتباطات بمونید ببینید به کجا میرسید، بعد بتونید تصمیم بگیرید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتونم
باشید.
تمنا می کنم. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت میکشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار میبرد. مطب ها در بیورلی هیلز، نورثریج و سانتا کلاریتا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
در عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم می‌گویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن